گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتیم که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنم با
بخوان ایران سفید بخوان.
سلام، وقت شما بخیر. من امید هاشمی هستم، از تحریریه ایران سپید با شما صحبت میکنم. این آخرین شماره از هفته نامه صوتی ماست که میشنوید، البته در تابستان. این دومین تابستانی است که ما با پادکست ایران سپید با شما همراه شدیم و هفته آینده شماره بعدی که خواهید شنید وارد دومین پاییز همراهی خواهیم شد. امیدوارم که تونسته باشیم در طول این یک سال و نیم همراهی با شما اطلاعات و اخبار و گزارش‌های مفید و به درد بخوری رو در اختیارتون قرار داده باشیم. از طرف همکارانم در تحریریه ایران سپید از اینکه با ما در طول این مدت همراه بودید ازتون ممنونم. امیدوارم که با نظرهای خودتون ما رو یاری بکنید که بتونیم پادکست ها رو با کیفیت بهتری در اختیارتون بذاریم. حتما میدونید که @ ایران سپید 1 در تلگرام شناسه است که میتونید پیشنهادها و نظرهاتون رو با ما از اون طریق در میون بذارید. با هم مرور بکنیم به آنچه که در این شماره از هفته نامه صوتی ایران سپید خواهید شنید، مورخ 25 شهریور 1400. لزوم تدوین بسته حمایت از اشتغال نابینایان، موضوع صحبت سهیل معینی مدیر مسئول ایران سپید خواهد. این هفته مجید سرایی رو با دو گزارش خواهیم داشت. گفتگوی رو انجام داده با یکی از فعالان حوزه دسترس پذیری و مناسب سازی شهری در شهر دیواندره. او همینطور گفتگوی رو هم انجام داده با تهیه کننده نابینای صدا سیمای مرکز زنجان در خصوص برنامه‌ای که ویژه نابینایان تولید میشه. هفته پیش امیر سرمدی گفتگوی رو انجام داد با وحید نوری، مدال‌آور جودو نابینایان، و او در این گفتگو انتقادهایی رو به شمس، رئیس هیئت تربیت بدنی نابینایان استان تهران وارد کرد و این هفته شمس در گفتگو با ایران سپید به این انتقادات پاسخ خواهد داد. سرمدی همچنین گفتگوی را هم انجام داده با مهدی اولاد، مدال‌آور نابینای پارالمپیک در پرتابی‌ها. راضیه کباری جویای وضعیت بازگشایی مدارس استثنایی در شرایط کرونایی شده در گفتگو با هداوند. او همچنین بخش دیگری از آموزش کمک‌های اولیه رو هم با ما به اشتراک گذاشته. محدث جعفری یک سفر فرهنگی دیگر را انجام داده، سفری به کاشمر در خراسان رضوی در خصوص خدمات کتابخانه‌ای به نابینایان در این شهر برامون گزارشی رو تهیه کرده. این هفته در آشپزخانه ایران سپید زیبا جلیلیان طرز تهیه نوشیدنی دنت رو به ما آموزش خواهد داد. همچنین فاطمه ظرافت انگیز برامون خواهد گفت که انواع عینک چیاست و موقع تهیه عینک به چه نکاتی باید توجه کنیم. تابستان تمام شد، اما حکایت سفرهای حمیدرضا رضایی، کولگرد و معلم نابینای اهل استان فارس هنوز تمام نشده. او این هفته خاطراتش از سفر به همدان رو با ما به اشتراک خواهد گذاشت. تا پایان این شماره از هفته نامه صوتی ایران سپید با ما همراه بمونید. هم صحبت‌های سهیل معینی مدیر مسئول ایران سپید رو بشنویم درباره خلأهایی که پر کردنش میتونه کمک بکنه به اصلاح وضع موجود در خصوص اشتغال نابینایان.
با سلام به شنوندگان هفته‌نامه صوتی ایران سپید و با آرزوی برقراری سلامتی برای شما عزیزان، سخن هفته این بار رو میخوام به بحث اشتغال اختصاص بدم به بهانه انتصابات جدید در هیئت مدیره صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان. بارهای بار راجع به وضعیت اشتغال صحبت کردیم، ولی شاید در این سالها بیشترین محور تکیه بر تحقق سهمیه 3% استخدامی در بخش دولتی بوده، به ویژه برای نابیناها. شاید به این دلیل که امکان جذب افراد نابینا در بخش خصوصی محدود به نظر میاد. این امر هم واقعیه، ولی از جانب دیگه شاید قابل اجتناب. به این معنا که بخش خصوصی کشور شاید در میان گروه‌های دارای معلولیت بیشترین ناباوری رو نسبت به توانمندی افراد نابینا در اشتغال داره. گذشته از این مسئله فرهنگی، پیش‌داوری منفی اجتماعی، مسئله دیگه واقعاً بحث ارتباط میان مهارت‌های افراد نابینا با مشاغلی است که بخش خصوصی عمدتاً میتونه ارائه بده، یعنی در زمینه‌های تولیدی و خدماتی که افراد نابینا بتونن از پس کار بر بیان. بیشترین افق در واقع بیشترین گشایش در افق اشتغال افراد نابینا را در این سالها تا حدودی بخشای آیتی به شکل کمتر البته و بیشتر فعالیت در بخشای بسته‌بندی و یک سری فعالیت‌های فیزیک بدنی در چرخه‌های تولید و خدمات اختصاص میده، که البته خب به هر حال محدوده وسیعی برای اشتغال نیست. بحثی که وجود داره این هستش که واقعا صندوق فرصت حمایت از فرصت‌های شغلی، خود مرکز اشتغال سازمان بهزیستی و سایر بخش‌های اشتغال باید دست به دست هم بدن و در قالب یک سیاست‌گذاری واحد به کمک به اشتغال افراد معلول بپردازن، به ویژه نابینایان، که این ضرورت وجود داره که با مهارت آموزی و تطبیق این مهارت‌ها با نوع مشاغلی که بخش خصوصی میتونه ارائه بده بتونیم از این افراد استفاده بکنیم که تکیه‌مون به استخدام‌های دولتی بیاد پایین. متاسفانه در این زمینه ما با فقدان برنامه روبرویم. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور علی‌رغم تدوین و ابلاغ نظامنامه آموزش‌های فنی حرفه‌ای افراد معلول، متاسفانه در وجه غالب خودش از مسئولیت‌ها شونه خالی کرده و این نظامنامه را اجرا نکرده و در واقع آموزش‌های فنی حرفه‌ای برای افراد نابینا توسعه پیدا نکرده، که خلأ جدی در این خصوص وجود داره که باید با تلاش تشکل‌ها پیگیری بشه. اما واقعیت اینه که بسته حمایت از اشتغال نابیناها نیاز به تدوین داره، چه در بعد سیاست‌گذاری، چه در بعد آموزش‌های فنی حرفه‌ای و چه در بعد بازاریابی برای مشاغل افراد نابینا، که از مهمترین ضعف‌های سازمان بهزیستی، حتی کمیته امداد در حیطه کار خودش و سازمان‌های غیر دولتی انتفاعی است که شغل ایجاد می‌کنند. در این خصوص باید تلاش جدی بشه که این بسته تدوین بشه و خلأهای موجود توی اشتغال نابینان پر بشه، که شاید جذب افراد نابینا اما صاحب مهارت در بخش خصوصی باشی.
موضوع مناسب سازی شهری مختص شهرهای بزرگ مثل پایتخت یا مراکز استانها نیست. بنابراین در هر شهر اگر معلولی زندگی می کند باید مناسب سازی انجام شود تا امکان تردد آسان برای این شهروند فراهم گردد. شهر دیواندره در استان کردستان از جمله شهرهایی است که در آن قدم‌های خوبی برای انجام مناسب سازی محیط شهری برداشته شده است. آقای جمال احمدی به عنوان یکی از معلولانی که در این زمینه فعالیت می کند در خصوص جزئیات این مناسب سازی به سوالات ما پاسخ می دهد. آقای احمدی، من به شما سلام می کنم و می خوام در خصوص بحث فعالیت های شما تو حوزه مناسب سازی محیط شهری در دیوان دره بپرسم. در حال حاضر چه کارهایی برای مناسب سازی این شهر صورت گرفته و الان تو چه مرحله ای هست؟
ما سال 94 که سایت بهزیستی عوض شد و یه فرد دونی آقای دکتر کریمیان سمت رو بگرفتن یه جلسه باشون داشتیم و از مناسب سازی صحبت کردیم. ایشون هم استقبال کردن. بعد از یه هفته با شهردار وقت آقای دکتر محمد خانی جلسه گذاشتیم و عدد نظرت میخوام اون موقع آقای شهردار هنوز نیومده بودن این سرسرات بودن. جلسه خدا رو شکر خوب بود. ما از اون تاریخ دیگه جلسه رو شروع کردیم. سال 96 این جلسه به کمیته اتخاب جلسه یعنی دیگه خود فرماندار مستقیما رئیس جلسه بودن و تو این مدت ما سال 96 حدودا خیلی از جاهای شهر رو به عمران شروع به فعالیت کرده بود. حالا من نمیگم همه جا واقعا اصولی هست دوستان، ما امرون موضوع واقعا خیلی حساسیم این که بگیم حتی درصد انجام شده نه، ولی خیلی از کارهای اینجا از سال 96 به بعدش دیگه مناسب سازی هم رمپش اجرا شده، همه خط خطوط نابینایان اجرا شده. حالا بهتون گفتم مقصدی داره باید برطرف بشه. ما الان امسال به عنوان پایلوت معرفی شدیم در کشور و اینکه چی بگم خدمت دور، ما الان خیابان اصلیمون خیابان اصلی شهرمون کلن مناسب سازی هستش. مناسب سازی منظور رمپه، چون فقط ورودی و خروجی کوچه ها رو جدره ها رو تونستیم مناسب سازی کنیم. حالا گفتم اینجا این مشکل داره که انشالله این زودی رفت بشه و خیابان افیاران کاملا مناسب سازی شده هستش و دوستان میتونن خیلی راحت تردد کنن. قسمت شمالی خیابان پل عادل پیاده از این اسم هستش، اون دیگه خیلی عالیه. فقط در حد قسمت جنوبی خیابون خیابان اصلی نیاز به پل عادل پیاده داریم که در جلسه ای که پری روز انجام شد اینو ما جلسه اعلام کردیم که انشاءالله انجام بشه. در مورد ادارات، بعضی از ادارات واقعا کارهای خوبی انجام شده. مثلا الان ما چطور بگم یه ارگانی هستش منابع طبیعی نمیدونم شبکه دامپزشکی، اینا برای رمپ هستش، یعنی در این چند سال برای رمپ شده. یعنی جاهایی که حتی مثلا من معدودان اونجا چیزی نمیدونم، ولی خب مثلا الان شهرداری فرمانداری طبقه از همکتشون مناسب سازی هستش. بهزیستی خود بهزیستی سال 97 بکنم برای طبقه اولش آسانسور مذارت میکنم بالابر خریدیم با آقای دکتر سرمیان این کار رو انجام دادن. واقعا کارهای خیلی خوبی اینجا انجام شده.
درسته.
حالا ما در خدمت دوستان داشتیم، خیلی دوست دارم من دوستان از تهران از شهرهای دیگه هر شهری بیان اینجا رو ببینن. حالا ما یه پارک بسیار گران داریم اینجا، تقریبا شاید بگم اگه سرویس داشتی و آخوریش این دوتا و دوتا از آلاچیق‌ها رو مناسب سازی کنن، یعنی این پارک پایلوت رمپ مناسب‌سازی هستش.
اسمش چیه این پارک آقای احمدی؟
نه حالا به پایلوت میگیره چون دیگه واقعا همه جا میتونی دسترسی داره. بعدش چطور بگم فقط این سه موردش مشکل داره، فقط نابینا اجرا نشده چون پارک یکم قبل از ما اجرا شده بود. پارک ملت شهرستان دیوان دره حتی با وجود این که داخل دره هستش در طرف های شرقی و غربیش دارای شیب هستش، ما تونستیم اونجا رو هم حالت ماشین رو هستش، پیاده با پیاده رو هستش، اونجا رو درست کردن و خیلی از سال 96 دیگه قسمت پاس یعنی الان مثل پاس دیگه پاس ملت قبلا پاس جنگلی بود ولی تقریبا سال پیش جنگلی خارج شده، مثل پاس رو به بالا کلن خصوص نابینایان ما تونستیم اجرا کنیم.
درسته درست.
پس الان گذاشتیم و آخوری این پاس هم مونده و هنوز تقریبا هفت درستیش هم با شهردار جلسه داشته، شهردار و بهزیستی و اینا رئیس بهزیستی و کارشناس بهزیستی مراسمسازی بهزیستی حضور داشتن و دستور دادن که در پارک بهزیستی گلان در پارک ملت سرویس بهداشتی جداگانه دیگه بهداشتی جداگانه درست کنن چون در خود سرویس بهداشتی قدیمی نمیشد کار کرد. پارک ولایت یا بانوان ما اینجا داریم الان کلن یعنی اون قسمت هایی که کار شده قبل از ما که اون نشد کار بکنیم ولی تا اونجایی که ما تونستیم این قسمت هایی که شروع شده ما تقریبا دو طرفش ما تونستیم یا براها تونستیم خودم نابینایان اجرا کنیم، هر اصلی هم لازم باشه ما میتونیم در اختیار دوستان قرار بدیم و در کنار در حالی که سوال اترس هم این موارد هستش حتی به صورت دلائی ما اونجا گذاشتیم تو پیج هستش. و یکی دیگه میخواستم بگم این پارک هم چون پارک بانوانه ما به شهردار اصلی تجدید کردیم دیگر از که یک ساختمان برای مادران شیرده اونجا درست کنه و سرویس بهداشتی و آخوری فعلا مونده، سرم پاشم واقعا دسترس‌پذیر ولی بکنم دو چهار نقطه فعلا لازم داره. ما چند روز پیشم با خود شهردار گفتم صحبت کردیم این موارد رو بهش گفتیم انشاءالله این کارها انجام بشه. واقعا این که بگیم شهردار و عمران بهزیستی و فرمانداری همکاری خوبی دارن.
درسته.
ولی بعضی جاها خوب نقاط ضعف هستش، ما اون پایلوت هستیم استعداد داریم با شهرهای دیگه حتی اگرم بزرگ باشه با شهرهای دیگه با کلان شهرهای دیگه واقعا مقایسه نشه. اونجا به عنوان وقتی پایلوت معرفی شده باید بیشتر با کیفیت‌تر و بهتر از قبل و شهرهای دیگه انجام بشه. منظرت میخوام شهردایی اینجا کارهای عمرانی رو انجام میده مثلا به این کارهای عمرانی برشکست بده شهرداری یا اینکه بودجه نداره، فعلا در حال حاضر بودجه داره اما از شهرداری این انتظار داریم مواردی که در عمران وقت عمرانش محله شروع میکنه در بحث عمران و فصل عمران مناسب سازی ها اصولی و بهتر انجام بشه. ما حتی در خود شهرستان دیوان دره شهر جدیدی همین استفاده کنم این سال نیمه یه روستایی به شهر تبدیل شده اونجا آقای ایوب مرادی خدا رو شکر با ما همکاری لازم داشته و خطوط نابینایان هم اونجا اجرا شده، یعنی شهری که ملتا هستش دیگه.
بله.
ملتا هستش. ما اونجا تونستیم مناسب‌سازی و با کمک آقای ایوب مرادی انجام بدیم.
بسیار عالی. به آقای احمدی، الان در حال حاضر خود دیوان دره چند تا معلول داره؟ حالا فرق نمیکنه که معلول جسمی حرکتی یا معلول بینایی، یا فرق نمیکنه از گروه های معلولیتی.
اونی که ما میگیم خودتون در جریان هستیم که آمار درست و اصولی در مورد معلولیت و معلولان وجود نداره، ولی طبق چیزایی که ما شنیدیم و به همون گفتن فکر کنم خود کل شهرستان دیوان درده، کل شهرستانش 1600 تا 1700 پرونده دارن.
1600 تا 700 پرونده دارن از جمعیت 40,000 نفری این شهر دیگه.
بله.
از جمعیت 40,000 نفری این شهر دیگه.
بله. جمعیت خود شهرش 40,000 نفره. بله. خود شهرستان این روستاها 80,000 نفره.
نه خب منظورم خود شهر دیوان دره بود بیشتر.
بله.
منظورم خود شهر دیوان دره بود.
خود شهر دیوان دره در جریان نیستم، ولی آمار کل پرونده بهزیستی شهرستان 1600 تا 1700 حقیقت نمیخوام آماری بدم نادرست باشه. بعدش ما در مورد با فرمانداری جلسی گذاشتم به فرمانداری گفتیم حتی ترهای البته این ما رو گذاشته ازش ما خیلی پس ما سال 94 که شروع بکار کردیم گفتیم ترهای حالی هم اجرا بشه، ولی متاسفانه بعضی ادارات همکاری لازم رو نداشتن و همکاری لازم رو ندارن، فقط میان دو جلسه و جلسه برگزار میشه چار تا اصل تمام.
سال تحصیلی 1400-1401 از اول مهر ماه آغاز می شود. امسال نیز همه‌گیری کرونا شرایط ویژه‌ای برای تحصیل آموزش به وجود آورده است. برای اطلاع از شرایط بازگشایی مدارس استثنایی با دکتر مجید هداوند، معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی آموزش و پرورش استثنایی گفتگوی داشتیم که می شنوید.
مستحضر هستید امسال هم شرایط کرونا پیچیدگی های خاص خودش رو داره و آغاز سال تحصیلی قطعاً آغاز ویژه‌ای هست و شرایط خاصی داره. امسال ما خب تغییر دولت رو داریم، بحث واکسیناسیون معلمان رو داریم که خوشبختانه تا به امروز بیش از 95% معلمان ما واکسینه شدن، دوز اول رو کامل زدن. سویه های جدیدی که در ارتباط با بحث این ویروس هست خب ابهام درش هست، نمیدونیم در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. 18 ماه آموزش غیر حضوری قطعا جهت برگردوندن تدریجی دانش آموزان با چالش های روبرو خواهیم بود، اما در هر صورت خب به دستور ریاست محترم سازمان ستاد پروژه مهر از چند وقت پیش فعالیت خودش رو آغاز کرده با مسئولیت معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی. 7 کارگروه ذیل این ستاد هست که در هر صورت کارها رو به شکل هر روز دارن پیگیری میکنن. بحث توجیه و تبلیغ و اطلاع رسانی کارگروه خاص خودش رو داره، ساماندهی و نیروی انسانی و تهیه و توزیع کتب، سلامت و بهداشت و سنجش، ثبت نام و ارزشیابی و تعمیر و تجهیز و بحث آماده سازی مدارس هست که اینها کارگروه ذیل ستاد پروژه مهر هست. امسال خب مستحضر هستید که تاکید شده بازگشایی مدارس به صورت بازگشایی روان، تدریجی و ترکیبی و با کیفیت و تاکید بر حفظ سلامت دانش آموز و معلم هست و خیلی تاکید شده. انشالله با اقداماتی که در حال پیگیری هستیم و به استانها اعلام کردیم به دنبال اون هستیم که هیچ دانش آموزی بدون ثبت نام، بدون کلاس، هیچ دانش آموزی بدون کتاب و هیچ مدرسه‌ای بدون معلم و مدیر و معاون نباشه انشالله. خب جهت آموزش حضوری باز ما تنها پلتفرمی که میتونیم فعلا براش تاکید کنیم بحث سامانه شبکه شاد هست که خوشبختانه هم ورژن جدیدی که انشالله تا پایان شهریور میاد برخی از مشکلاتی که آپلود کردن، سرعت اینترنت، احراز هویت اینها رو دوستان کارگروه فنی وزارت خونه تاکید کردن که مشکلاتش حل شده. ما یک شبکه تعاملی رو از سال گذشته رو اندازی کردیم که هر روز اطلاعات رو از استانها و استانها از مدارس و مدارس از بحث معلمین و دانش آموزان به ما ارائه میدن و در شورای راهبری هر هفته ما این موارد رو گزارش دهی میکنیم. امیدواریم که با اقداماتی که در حال انجام هست مهر آرامی داشته باشیم و از نظر اینکه هیچ دانش آموزی دچار مشکل انشالله بحث کرونا نشه. قطعا آغاز سال تحصیلی از ابتدای مهر ماه هست و سال تحصیلی ما از ابتدای مهر ماه آغاز میشه، اما شرایط حضوری دانش آموزان فعلا آنچه که تصمیم گرفته شده در حوزه وزارت و ستاد ملی کرونا از ابتدای آبان ماه شروع تدریجی از مدارسی هست که و مناطقی هست که کم جمعیت کمتری دارند و در حوزه آموزش پرورش استثنایی قطعا ما مشکلات کمتری رو داریم به جهت اینکه دانش آموزانمون کمتر هست، میانگین تراکم کلاسی ما تقریبا 6 هست و اگر به شکلی برنامه ریزی کنیم میتونیم به شکل حضوری، البته همه اینها بستگی به مواردی که در ستاد ملی کرونا طرح میشه، وزارت آموزش پرورش و بحث ویروس کرونا هست که ببینیم جهش خاصی یا پیک خاصی انشالله نداشته باشه.
مخاطبان ایران سپید، در این هفته میخوام با یکی دیگه از مدال‌آوران کاروان نابینان کشورمون در پارالمپیک صحبت کنم، مهدی اولاد، که تنها ورزشکاری بود تونست 2 مدال خوشرنگ و از توکیو به کشورمون سوغات بیاره. مهدی اولادی که در پرتاب وزنه طلایی شده، در پرتاب دیسک به مدال نقره رسید. آی اولاد، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید کلا از حال و هوای پارالمپیک و نتایجی که به دست آوردید.
منم سلام از خدمت شما، خدمت مخاطبینتون. خب خدا رو شکر بلوت خداتون مثل چرا مسابقات توکیو دو دورش کشته کرد کرده دو هر دورش خب نتیجه خوب رو کرد کنه. خب خیلی بهتر میشه که یه پرتاب دیگه ما بوده که مدال طلا رو کرد کنه، خیلی برای زحمت کشید. حالا باز خاص خدا و روزیمون همین بود. مسابقات خیلی خوب بود و هم برگزار کرده خود ژاپن توی این شرایط مسابقه برگزار کردن براش واقعا سخت بود، یعنی واقعا بریم که باید یه آخری مسابقه برگزار مسابقه توی این شرایط که با این سطح هم المپیک و هم پارالمپیک برگزار کرده با این تعداد ورزشکار. انشالله باشه که با بین رفتن این ویروس هم مسابقه های بعدی و هم ورزشکار هم بتونن راحتتر شرکت کنن و هم استرس پایینتری رو نسبت این دوره تجربه بکنن، چون واقعا خب با وجود ویروس کرونا توی دهکده یا توی خود مسابقات برای هر ورزشکار خود استرس بالاتری رو به همراه می آورد، به خاطر اینکه حالا همه می ترسیدن به خاطر نکنه به خاطر مبتلا شدن به یه ویروس. بعد از یه مدت تمرینایی که حالا دعوت شده بودم که چند سال برای این مسابقه دعوت شده بودم به باد بره. خب واقعا استرسش تو چندان بود ان شاءالله که مسابقات بعدی به صفحه رفتن شده چه راحت‌تر با تمرکز بهتر مسابقه کنم.
انشالله آقای اولاد در مرتبه پرتاب وزنه خب شما رنگ یک دنیا بودین، کاملا قابل پیش بینی بود که میتونید به مدال طلا برسید. رکورد 14.43 که ثبت کردید تا چقدر مطابق با تمرینات و رکوردهای شخصیتون بود و خیلی رقابت نزدیک و برابری بود در پرتاب وزنه؟
خب رقابت نزدیک که نمیشه گفت، رقابت نزدیک که پرتاب وزنه داشته یه چیز سانتی‌متری رقابت میشه. من با نفر دوم تقریبا نزدیک
53-54 سانتی
اختلاف داشتم. خب اختلافی که حالا 65 یا 60 خورده سانتی اختلاف توی پرتاب وزنه خیلی هستش.
درسته.
اگر شما رکورد رو دقت بکنید، رکورد دنیا رو سانتی متری پرتاب
دوم و سوم هم خیلی نزدیک بودن. بله همینطور.
بعد از نظر خب مسابقه ما رکوردمون خیلی بالاتر بود توی تمرینات.
تو تمرینات چند تا زده بودی؟
من بالای 15 متر هم پرتاب کرده بودم توی تمرینات، اما متاسفانه فشاری که از نظر روانی روی ما ایجاد شده بود که حتی شب قبل مسابقه هم من با حاتم خسرو صحبت کردم، گفتم این بحث طلایی گفتنی که برای ورزشکارا چیز شده بود
پیش از اذان گفته بودن
بود. یعنی زده بندی شده بودن برای طلایی نقره برنزی، یه استرسی رو برای ورزشکار ایجاد کرده بود که یه فشار مضاعفی رو به وجود آورده بود که اگر این فکر همش توی ذهنش ملکه بود که اگر این مدال نقره بشه من آبروم میره و فلا، اینا واقعا چیزایی بود که اذیت اونجا هست. من با روانشناس ارزانی اونجا آیده که رفتی کنم صحبت کرده همین مسئله رو مطرح میکردی و ورزشکارهایی که واقعا تله بودن از این موضوع به خود زنجش داشتن از نظر زبانی تحت فشار بودن. حالا خدا رو شکر ما اونجا تنها برنامه ریزیمون کسب مدال طلا بود، چون قبل از اون ما واقعا برای رکورد جهان میخواستیم که شرکت کنیم، مسابقه رکورد جهان رو 15.26 تا بزنیم، اما شرایط جوری رقم خوردش که ما ترجیح دادیم فقط با اون شرایط روانی، با اون فشاری که حالا از نظر ویروس کرونا، از نظر فشار خود مسابقه، شب مسابقه و فشاری که از نظر این طلایی بود داره روی ما بود، فقط هدفمون برای این شد که بتونیم مدال طلا رو کسب کنیم. خب خدا شد خدا هم کمک کنه که تونستیم ارتشمون توی پرتابازی بالا بیاریم و به رنکی که جهان همچنان دست خدا هست، یعنی من باز با ثبت رنکی که جهان طلا گرفتم.
درسته.
رنکی یک ندارم.
و در مسابقات پرتاب دیسک رکورد 40-16 رو ثبت کردین با نفر اول آی برزیلی، تقریبا یه 3 متری فاصله بود. اونجا شرایط جوی مانع شد که به طلا برسید یا رنکتون فکر کنم خب پایین تر بود به نسبت پرتاب وزنه در دیسک، درسته؟
خب من توی پرتاب دیسک رنکم 3 بود.
بله.
رنک 3 رو داشتم و چون مسابقات جهانی هم برنز گرفته بودم. اما خب اینجا هم با قبل از اقدام به مسابقه واقعا یه پرتابیس وقت گذاشته بودیم و کار کرده بودیم و خب رکورد من حداقل 7-8 متر بالاتر از رکورد بود. من رکورد 40-60 رو ثبت کردم و رکورد من 7-8 متر حداقل بالاتر از رکورد بود.
یعنی تو تمرینات 47-8 هم زده بودیم؟
بله راحتی من پرتاب کردم، اما متاسفانه ما مشکلی که از نظر فنی برام پیش اومد بحث این بودش که ما تمام مدت فکر هوای شهری تکیه بودیم و توی هوای بارونی هیچ گونه تمرینی ما نداشت و واقعا اون روز بارونی با اون بارون شهری که خود دیدید ما اصلا هیچ برنامه‌ای برای اینکه اگر یه وقت زیر بارون قرار گرفتیم چیکار بکنیم نداشتیم.
ظاهرا دیسک از دست ورزشکاران سر می‌خورد.
دیسک 3 نفر دست خود من رها شد و حالا باز با این وجود میگم خطاها خیلی بالا بود توی پرتابی، حتی برای کشورهای دیگر خطا زیاد داشتم، حالا سر میخوردم توی دایره دیست در میرم همه اینها بود، اما بازم خدا رو شکر میکنیم که تونستیم رنگ سرمون رو بکنیم رنگ 2 توی دیست و انشالله که بتونیم دوره های بعدی رنگ دیستمون رو بهتر بکنیم و با مدال طلا نزدیکتر باشیم و مدال طلا هم چرخ نمیدیم.
انشالله آقای اولاد به عنوان سال پایانی بفرمایید، به هر حال شما به عنوان یکی از ورزشکارانی که به سهم خودتون بهترین نتایج ممکنی که در واقع میشد رو به دست آوردین، تا چقدر از نظر حمایت‌های بعد از پارالمپیک رضایت دارید؟ جوایزی که از طرف وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی پارالمپیک و احیانا جوایزی که از طرف هیئت‌های استانی در نظر گرفته شده، تا چه اندازه مطابق با اون تلاش و زحمتی است که شما در 5 سال اخیر کشیده بودید؟
خب ابتدا جا داره که اول تشکر بکنم از همه عزیزان، چون به هر حال هر مدالی که کسب میشه یک مجموعه پشت این مدال هست، از نظر مربی، از نظر مسئولین، از طرف خانواده ها و همه کسانی که این 5 سال کمک کردن، دست هم دادن تا شخص مهدی اولاد یا مهدی اولاد های نوعی بتونن توی این مسابقات مدال بگیرن. و اینکه خب حمایت ها، من چند روزم هستش که توی مصاحبات بعد مصاحبات که اومدم توی مصاحبات دارم عرض میکنم که ببینید متاسفانه قانونی وجود داره که برای مدال دوم درصدی تعیین میشه، یعنی شما هر چقدر مدال طلاست رو میدن برای مدال دوم رو درصدی تعیین میکنن. اما به نظر خود من این کار واقعا ناحقه، یعنی من از آقای خود دکتر سجادی واقعا خواهش میکنم، ببینید مدال نو الان توی کل کاروان پارالمپیک ایران تنها شخص دو مدالی که وجود داشته من بودم. ببینید الان مدال نقره داخل جدول یک مداله و به نظر من واقعا اگر بخواد به عنوان یک مدال دوم کنار مدال طلا، یعنی تحت پوشت مدال طلا قرار بگیره، واقعا بی ارزش کردن این مدال، و من به تعبیر میشه بی ارزش کردن اون پنجتنی که
الان برای مدال نقره وزارت ورزش جوانان 1,250 در نظر گرفته. چقدر برای شما رو قراره محسوب؟ خب این خیلی،
من آسیب دیدگی هایی هم که داشتم بیشتر به خاطر تمرینات دیسک هم. من توی نقره سال 2021 یا همون 1399 آسیبی که برای آشیلم ایجاد شد، اون بر سر پرتاب دیسک من رو ایجاد شده بود، یعنی من برای پرتاب دیسک هم واقعا زحمت کشیدم، وقت گذاشتم. اما متاسفانه این آیین نامه، این مقرره هستش که تنظیم شده و من هم مسئولین واقعا میخوام که آقا این مدال دوم اینقدر بی ارزش تلقی نشه. مدال دوم آقا اصلا فکر نکنه مدال گرفته، دو نفر مدال گرفتن، دو تا مدال توی جدول.
قطعا بعد همینطور محاسبه بشه. آقای اولاد، من خاطرم هست در پارالمپیک ریو که ساره جوانمردی دو طلا گرفت، دقیقا همین بحث مطرح بود که به هر حال یک ورزشکار، این دیگه هنر و توانمندی اون ورزشکاره که تونسته در دو ماده مختلف مدال آور باشه، و اصلا بحث این بود که مدال طلای دومیشون چرا باید معادل حتی کمتر از ارزش برونز یک ورزشکار دیگر محاسبه بشه. و الانم برای شما عملا پاداش مدال نقرتون که خودش یک نقره مستقل محسوب میشه، به هر حال در یک ماده دیگه بوده، عملا داره یک پنجم جایزه‌ای که یک ششم جایزه‌ای که برای مدال برنز در نظر گرفته شده محاسبه میشه، که امیدواریم
من یک نفر هستم که اتفاق برام افتاده. یه موقع هستش برای بازی‌های آسیایی که مثلا خب می‌بینیم دو مدال
زیاد داریم، بله
مدال هم زیاد داریم، اما در حال حاضر فقط من یک نفر هستم. شما خودتون قطعاً اینو میدونید که ببینید الان اشتغال برای نابینایان واقعا سخته در این مملکت، این یعنی اشتغالی که بخوان نابینایان اونجا استخدام بشن کار کنن، چه چرا بچهای جامعه ها حتی اگر شده توی کمتر این کاری که میخوان انجام بدن میتونن با ماشینشون استرف کار کنن یا آزاد کار کنن، ولی نابینایان حتی این کار هم نمیتونن انجام بدن. خب ببینید نابینایان با این پولایی که حالا پادقمال پاداش بهشون پرداخت میشه برای زندگی خودشون برنامه‌ریزی میکنن، اصلا هیچ معلوم نیست که شخص مهدی حالا برای مسابقات سال آینده بتونه توش مسابقات شرکت کنه یا نه، با یه آسیب دیگه کوچیک میتونه بشینه کتف خونش دوباره گوشه خونش. اما ببینید در حال حاضر که الان این شرایط پیش اومده، به نظر من اگر آقای دکتر سجادی خودشون از اهالی این ورزش هستن، خودشون از رکوردداران دعای نیمه استقامت هستن، ببینید واقعا توی این آیین نامه باید تجدید نظر بشه به نظر من، یعنی این حد اقلش این هستش که بالای 50% این مبلغ پرداخت بشه. ببینید الان شما مدال نقره، یا من بازی جاکارتا دو تا طلا گرفتم، توی جاکارتا دو تا طلا توی جدول رسمی زده بندی دو تا طلاه، نمیگن یه طلا و 10%،
نه همینطوره قطعا به نظر این روند بعد اصلاح شه. حالا شما میگید 50%، من میگم مثلا ما کلا 11 تا نقره آوردیم و معادل 11 تا نقره بعد پاداشش در نظر گرفته بشه و امیدواریم که مسئولان پاسخ درخواهی رو داشته باشن. تشکر میکنم آقای اولاد، امیدوارم که همچنان در مسابقات پاراسیای 2022 چین بدرخشی و بری برای رکورد شکنی های بیشتر در پارالمپیک پاریس. خدا نگهدار. در ادامه آیتم ورزشی پادکست امروز میخوام گفتگو بکنم با دکتر سید کاظم شمس، رئیس هیئت ورزش نابینان و کمبیناین استان تهران. هفته گذشته در پادکست ایران سپید وحید نوری، جودوکار ملی پوش نابینای کشورمون، گلمن بود از مراسم تجلیلی که هیئت تهران برای ایشون برگزار کرده بود و در ادامه با شمس گفتگو خواهم کرد. امروز بیشتر از این جهت مزاحمتون شدیم. در پادکست هفته قبل ایران سپید وحید نوری از قهرمانان جودوی نابینانمون در پارالمپیک توکیو که خب ورزشکار هیئت نابینان استان تهران هست، گلمند بود از مراسم تجلیلی که از این ورزشکار هفته گذشته برگزار شد و جوایزی که هیئت تهران برایشون در نظر گرفته بود. گفتش که این جایزه باعث دلسردی و هیئت تهران اونطور که باید و شاید از من حمایت نکرده.
آقای وحید نوری یک ورزشکار ملی پوش ما، نه متعلق به تهران بلکه متعلق به کشور، پرچم جمهوری اسلامی ایران وقتی تو پارالمپیک بالا بود، من شخصا در چشمانم اشک حلقه زد و این افتخار آفرینی چیزی نیست جز زحمات این ورزشکار و سایر دوستان دیگه‌مون که توی پارالمپیک افتخار آفرینی کردن. واقعا اگر بخوایم الحق و انصاف حرف بزنیم، نقد ایشون وارده، یعنی باید بیش از این برای ورزشکار قدم برداشت. البته ناگفته نمونه، خب جناب آقای وحید نوری علی‌رغم این که هم جزء مجمع عمومی ماست، مجمع ما حضور داره، مطلع است از گزارش های مالی ما، ولی خب این ورزشکار یه اطلاعاتی هم بالا ممکنه نمیدونه وضعیت یا تو فضا قرار نگرفته. ما از اسفند 98 سیستم ورزشگاه هرندی تعطیل شده، یعنی ما تو 1399 بخشای متعددی از این مجلس چندی ما که تعطیل بودیم، بخشای متعددی هم تعطیل بود. تو 1400 هم همینطور، ما هنوز هم که هنوز استخرمون بازگشایی نشده و این در حالیه که من همچنان هزینه های هنگفت نگهداری و تأمین نگهداری این مجموعه در عهده من هست. من نمیتونم استخر رها کنم. استخر اگر رها کنم دوچار چی میشه؟ آب عبه میره، لجن میگیره، تمام موتورخونه ها عبه میره. ما افتخارمون اینه که سرمون رو بالا گرفتیم تو دوران کرونا، مجموعه ما تمام فعالیتاش اگر تعطیل بود تمام، اما تمام ابنیش سالم مونده. خود آقای وحید نوری تو این حوزه مثلا نگاه میکنیم یا شما اینقدر درآمد داشتید چرا از من ورزشگاه تعطیل نکردید؟ من میگم آقای وحید نوری عزیز، اولا شمس نه هیئت تهران در حق شما آنچه که میتوانست رو انجام داد. ما بیش از یک سال یعنی از اوایل 99 ما ایشون رو ماهانه، حالا شاید درست نباشه بگم، حالا اینو من بیان میکنم، حالا شما عزیز سلام میدین خودتون، ما ماهی 2 میلیون تومان به ایشون پرداختیم، میپرداخت داشتیم برای اینکه خب حداقل پول مکملش باشه. چیزی نیست 2 میلیون تومان، پول یه پروتئین این ورزشکارم نیست، ما منتی نداریم، وظیفمونه. اما وقتی ایشون به گله من میشه از من دیگه نمیاد نگاه کنه، بابا شمس چند تا ملی پوش دیگه هم داره، شمس آدم درسته اینا نرفتن پارالمپیک، اما اینها در حال تدارک هستن، من بعد تستای اینا رو پرداخت بکنم، کارهای نیش با کارهای دیگه شون هم انجام بدم. و آیا شمس داشته بتونه ادعای آقای نوری اینا مهم ما بگو خودت جناب نوری شما توی مجمع بودی، من از شون سوال هم میدم تو تو مجمع بودی، هزینه های من دیدی، من چقدر خرج زیرساختام کردم، پروژکتورهای من، استخر من، الان همین الان که دارم با شما حرف میزنم ما باید برای مهر ما مجدد بریم 4 تا پروژکتور بخریم. خب چی اینجا به ما کمک کنه؟ اداره کل استان تهران نه، وزارت خونه نه، ببین هیچ کس نیست. شما برو ببین تمام زیر مجموعه اداره کل استان تهران، نه همه اداره کلا تمامشون برشکسته شدن، همه اداره کل ما بارها بهش گفتم من حقوق پرسنلمو نمیتونم بدم، بعد آقای نوری میگه اداره کل شهر زید به من اینقدر پاداش داده، کرده، خیلی هنرمند بود، اینا حقوق پرسنل خودشون میدن. اینا خودشون هم نتونستن سالوناشون رو بگردونن، ولی ما حتی حالا سرمون رو بالا گرفتیم تو این حوزه، نه از برق بده کارم، نه از آب بده کارم، انشابه رو پرداخت کردم. من الان انشابه آب استخر میدونم میدم ماهانی 10 تومن، حالا از 15 تومن 20 تومن کردیم 10 تومن رفتیم التماس کردیم گفتیم آقا تخفیف ترش کنیم بدیم ما 10 تومن بدیم، زورمون نمیرسه استخر رفتیم. استخر رو من رو انداختم برای چی؟ فقط تیم شنا ماهی چقدر 15 میلیون هزینه شه به طریق از یک قرون درآمد. اینا رو دوستان من شاید مطلع نباشن، ولی اعضای مجلس من مطلع هم، چون من گزارش میدم. من از آقای وحید نوری خواهش کردم، گفتم اولا بزرگوار تو حق داری از من نقد کنی، تو حق به گردن ملت داری، حق به گردن ایران داری، همونجوری که ما زمان جنگ رفتیم پرچم جمهوری اسلامی ایران در فراز اوج اعتزاز نگه داشتیم و جان دادیم پای اون، رفقامون جونشون دادن، تو هم داری الان همون نقش ایفا میکنی، تو سربازی. من گلایه من شدم خودم از مدیر کلمون. آقای پریچه رو من دعوت کردم، آقا بلندش بیا، من پارالمپیکی با آقای نوری دعوت کردم بودم اینجا، بعد زنگ میزنه و سرام میگه من جلسه فرهنگی دارم. میگه آقا کدوم جلسه برای شما واجبتر از تجلیل از یک پارالمپیکیه؟ اگه تهران صدر مدالا برد، این ما خودمون همصداییم با آقای وحید نوری. من مقابل آقای وحید نوری تو قصد حمایت میکنم، اونم خوب کاری کردی گفتی وحید از من اب نداره، ولی بدون هیئت تهران بشین. اگه فقط منو داری میبینی اشتباه میکنی، اما اگه نظرت مدیر کل استان تهران کاملا درست میگی، اگه نظرت شهرداری تهران کاملا درست میگی، اینا باید بیان.
هیچ کدوم تو مراسم تجلیل حاضر نشدن آقای دکتر.
از متولیان شهریمون تا قد این پارالمپیکی ما رو بدونیم، ما تا حد توانمون هر چی خواستیم تونستیم برای انجام بدیم.
تقریبا مسئولان امر استان تهران با توجه اینکه کل تهران فقط یه قهرمان پارالمپیکی تو حوزه نابینایان داشت، ولی متاسفانه زادن هیچ کدوم در مراسم تجلیل حاضر نشدن، درسته؟
بله دقیقاً، چون عزیزان متاسفانه نیومدن و گفتم ما جلسه داریم و کار داریم و خب این باعث تأسف دیگه.
بسیار عالی، تشکر میکنم آقای دکتر شمس. به هر حال ما خواستیم این فرصت رو در اختیار شما بگذاریم که از حالا حمایت‌هایی که عمدتاً از ورزشکاران ملی پوش و پارالمپیکی دارید توضیحات رو عرض کنید. تشکر میکنم از شما.
جناب آقای سرمایه در آخر اجازه بدید من استقبال میکنم. ببین ما از روزی که اومدیم فضای باز رو در اختیار همه قرار دادیم، گفتیم آقا نقد کنید، انتقاد کنید، چرا که انتقاد باعث سازندگی میشه، چه بسا صحبت‌های آقای نوری عزیز باعث سازندگی بشه، دیگران به فکر باشن. من مسئول هیئت باید به فکر باشم، حرف ایشون رو من بهش احترام میگذارم. بهشم اون روز گفتم این مبلغی که الان دارم بزنم چیزی نیست که فکر کنه ارزش داره داره، انشاءالله تو مراحل بعدی جبران خواهم کرد و امیدوارم سایر نهادها و مسئولین زیرب متوجه این داستان باشم و بشنون انشاءالله.
انشاءالله، تشکر میکنم از شما، خدا نگهدار.
همین که به دادگاه پا گذاشتم،
صدای شوخی و خنده دخترها به هوا برخاسته بود.
مرد سکوت را می شکند. چقدر خوب کردی اومدی نازنین.
چهار دختر خانواده مارت
در سراسر انگلستان به جز حدیث نوزاد،
راسکولنیکوف داد زد یه روبل و نیم.
سلام به همه ایران سپیدی ها. این هفته برای ستون کتاب ها به استان خراسان رضوی و شهرستان کاشمر رفتیم تا سری به کتابخانه امام علی و بخش نابینایان آن بزنیم. بخش نابینایان کتابخانه امام علی سال 1396 تأسیس شده، اما هنوز مسئول رسمی برای بخش نابینایانش نداره و جوان نابینا به عنوان عضو فعال مسئولیت ارائه خدمات و ارسال کتب به اعضای کتابخانه رو بر عهده داره و هیچ هزینه بابت این کار دریافت نمی‌کنه. به عبارتی دلی و دلسوزانه مسئولیت بخش نابینایان رو بر عهده گرفته و به نیازهای مطالعاتی جامعه هدف این کتابخانه پاسخ میده. خانم مهری زارزاده در رابطه با عدم فعالیت بخش نابینایان کتابخانه امام علی در شهرستان کاشمر در این روزهای کرونایی میگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، این جانب مهری زارزاده هستم، متولد 1367، کتابخانه بخش نابینایان کاشمر، آدرس دقیقش بلوار بسیج، بسیج ده، کتابخانه امام علی، بخش نابینایان. این کتابخانه سال 1396 تأسیس شد و ما اونجا چون هنوز متصدی که میخواد اونجا به عنوان به رسمیت اونجا کار کنه نداریم. این حقیرم به عنوان عضو فعال اونجا مشهور هستم و تقریبا اعضای ما نزدیک تقریبا 200-300 نفر عضو داریم. ما اونجا بخش نابینایان همون قسمت و ما کتابایی که در اختیارمون گذاشتن بیشتر به صورت مقاله ها و کتابای سنگینی که منم خودم خیلی اعتراض داشتم چون بچهای ما مقطعی مثلا از 15 سال یا 20 سال اینا خیلی براشون کتابا سنگه، خیلی کتابا سنگه، یا سیدیای صوتی روانشناسی و چیزی که ما اونجا داریم به تعداد حتی به 50 تا هم نمیرسه. خیلی اولین قولا دادن فرماندار شهرمون یا مثلا آقای سبتیان که تشریف آوردن برای افتتاح اینا گفتن پشتیبانیتون میکنیم، ولی متاسفانه یه خانمی با خانم فخرانام بود بنده خدا چند ماه اومدن اونجا، اونم بنده خدا خیلی فعالیت کردن برامون کتابای صوتی رو جمع آوری کردن، ولی خب دیگه باز اونا منتقل شدن به مشهد و باز جاشون خالی بود و من همچنان به عنوان عضو فعال اونجا بودم. کاری که ما تو اون کتابخونه انجام دادیم تو این قبل از کرونا کتابخانی داشتیم، دور هم بچه‌ها نشستیم کتابای بریل رو می‌خوندیم، حالا درباره کلاس زبان یه مدت اونجا گذاشتیم، کلاس بریل برای کسایی که مثلا بریل یاد نداشتن که فکر می‌کردن سنشون بالا بود و دوست داشتن بریل آموزی رو براشون گذاشتیم، کلاس غیر از که بنده بود کلاس مروارید بافی ما اونجا گذاشتیم چون بچه‌ها میگم دیگه زیاد اونجا نمی‌تونیم از کتابخونمون استفاده کنیم، گفتیم حداقل از محیط کتابخونه بتونیم دور هم باشیم و استفاده کنیم. بعد من خودم به شخصه یک کانالی داده بودم تو تلگرام به عنوان کتابخانه روشندلان کاشمر، اونجا هم خیلی بچه‌ها استقبال می‌کردن و بعضی وقتا هم واقعا فعالیتشون کم بود، من تنهایی باید منابع و کتابا و مطالب اونجا می‌ذاشتم، خودم دیدم هیچ وقت یک دست صدا نداره، من نهیجی پشتیبانی می شدم و برام نت و اینا واقعا برام سخت بود. یه مدت باز متوقف شد. الانم که باز بعضی وقتا بچه ها کتابی رمانی چیزی که می خوان من خودم به شخص از این طرف یا از دانلودی چیز می کنم که فلش میارن حضوری براشون تو فلش چیزی که درخواست می کنم براشون می ریزم و در حال حاضر ایمیل خاصی یا مثلا آدرس که خاصی باشه نمتاسفانه هنوز نداریم. یعنی به خاطر یک سال و نیم دو سالی هم که کرونا اومد واقعا فعالیت ما متوقف شد. ما خیلی برنامه ها مثلا خودم به شخصه برنامه ها داشتیم ولی متاسفانه میگم به خاطر کرونا، به خاطری که یک کم هم مسئولین یک کم کمکاری کردن، خب اونجا ما انتظار داشتیم حداقل از بچهای نابینای خودمون به کار بگیرن، ولی متاسفانه حداقل این متصدی از بچه های نابینای خودمون باشه بهتر از یکی یک بینا باشه، یه متصدی باشه بچه های هم نوع خودمون رو بیشتر درک میکنه تا یک آدم همی خدا خیرش بده خانم فخرنامی که بود خیلی خانم خوبی بود، ولی متاسفانه چون خودشون هم میگفت من با شرایط بچه های نابینا آشنا نیستم، بازی بعضی وقتا مثلا از بچه های نابینا یا از تجربیات ماها بنده خدا استفاده میکنه.
شما گفتید چند جلد کتاب صوتی اونجا از 50 تا
میگم، یعنی اگه به شمارم باشه میگم یعنی به 50 تا نمیرسه.
بریل کسا ندارید اینجا داری؟
میگم کتابای بریلی که داریم بیشتر مقالات سنگینه، خیلی کتابای سنگینیه که برای بچه شما فکر کنین راهنمای اصلا جالب نیست، هیچ کدوم استفاده نمی کنن.
عنوان کتابایی که توی حالا به عنوان کتابای خط بریل توی کتابخونه هست، کتابایی که اصلا خب مناسب سن حالا گروه کودکان منو جوانان نیست و حالا یک سری کتاب‌های گویاتون هم که خب دارید میگید که به 50 جلد نمیرسه، منابع محدودی دارید و حالا با توجه به شرایط کرونا و عدم استفاده از فضای کتابخونه هم که خب عملا تمام فعالیت‌هاتون متوقف شده.
خوندم یه چیز جان هم بفهم این حرفتون که مقصرم شمنده برسته سیدی که ما اونجا داریم منظورم به 50 تا نمیرسه و ما یه هاردی همین خانم فخار خدا خیرشون بده تهیه کردن که بالغ بر 7000 اگه اشتباه نکنم یا 700 تا کتاب صوتی داره، اونجا ما کتابای گویا یا مثلا کتابای صوتی تو اون هارد داریم چیزی که من موجود در
کتابای صوتی وجود داره توی کتاب.
بله بله. آره ولی چیزی که موجود در کتابخونه فرمودین شما بس سی‌دی و کتابایی که ما اونجا داریم به انقدر، ولی هارد صوتی من بیشتر خیلی مثلا کتابایی داره که مناسب سن
بچه‌ها. خب 7000 کتاب صوتی بگیریم، خب شما 7000 کتاب صوتی توی هارد مجموعه دارید. خب چرا این کتاب ها در اختیار متقاضیان نمیگذارید؟ بالاخره از این 7000 جلد قطعا عناوین مختلف توی گروه سنی مختلف وجود داره. و حالا
آره دیگه من دفعتا الان همین هم که میفرمایی من از طریق هارد بر بچه ها میریزم، میگم فلش میارن بچه ها رو مفرسید رو فلش از طریق هارد براش، مثلا بعضی ها موضوعات تاریخی دوست دارن، بعضی ها موضوعات مثلا روانشناسی دوست دارن، یکی علمی دوست داره، یکی مثلا چیز، یا بعضی ها کتابای دانشگاهی هست که درخواست میکنن، من از طریق که یعنی کاری که از دستم برمیاد از طریق هارد براشون میزم رو فلش.
درسته، پس مراجعه میکنن به خودتون شخصا؟ درسته
بله شخص بله، چون به خاطر کرونا هم هست دیگه به کتابخونه بیشتر دیدم، بیشتر میان پیش خودم براشون چیزایی که درخواست میکنم میزم براشون.
خب به نظر شما اگر که حالا همون راه ارتباطی از طریق شبکه‌های مجازی رو ادامه میدادید بهتر نبود که باز این رفت آمدی رو محل زندگی شما صورت نگیره؟
اون که خیلی عالی بود، یعنی تا وقتی که من خودم میتونستم نت بگیرم یا مثلا میتونستم، یعنی در حدی که خودم چی، واقعا عالی بود. بچه هم واقعا، یعنی شما فکر کنید من تو روز شاید دو سه تا کتاب مثلا صوتی میذاشتم، صد تا غیر از اون مثلا تیکه کتاب و اینا میذاشتم، خیلی فعال بود. ولی خب متاسفانه هم به خاطر هزینهش خیلی برام، چون واقعا خانم جعفر جان پشتیبانی نمی کردن، هم برام سخت بود، هم خب دیگه یک نفری فکر مثلا من تنها شاید اونجا مثلا فضای مجازی 70-80 نفر و چهامون تو فضای مجازی بودن از اون 300 نفر، همشون هم خود دسترسی به مثلا گوشی هوشمند نداشتن یا نمیتونستن مثلا استفاده کنن، از اون طریق فاز داره. خب بعد بچه هم که نمیتونستن باز از طریق فلش براشون این کار انجام میدادن.
سپس خب یکی از حالا مشکلاتی که تو این شهر به وجود میاد تمام عدم داشتن گوشی های هوشمنده که بتونن این شبکه ها ارتباط داشته باشن و حالا از طریق کتاب خونه هایی کسی کنن کتاب های مورد نظرشون رو دریافت کنن. حالا اگر که بچه ها ارتباط برقرار کنن، بچه های کلاس شما رو نمیشناسن و یا راه ارتباطی با شما رو ندارن، چطور میتونن با شما ارتباط برقرار کنن که حالا همون از طریق فلش بتونن کتاب ها از شما دریافت کنن؟
میگم دیگه یا همین طریق تلفنه که بتونن چیز کنن، یا من از بچه هایی که میتونن میدونم گوشی هوشمند اینا دارن از طریق واتساپ و فلش، تنها رایی که ما داریم همین خانم عزیز.
خب نمیدونم شماره تلفنتون رو میتونی در اختیار بذاری که اگر دوستان خواستن بتونن با شما ارتباط بگیرن و حالا با توجه به حالا به عدم فعالیت کتابخونه بتونن مستقیم با خودتون ارتباط بگیرن.
مشکلی نداره، حتی من ازشون خواهش میکنم دوستایی که اگه صدای منو میشنون، البته اول من معذرت میخوام اگه خوب صحبت نکردم یا اطلاعات کافی در اختیارتون نذاشتم، واقعا شرمندم. بعد از دوستای گلم یا از کسایی که میتونن واقعا به ما راهنمایی و کمک هم بکنن که مثلا چجوری ما بیشتر بتونیم سطح کتابخونم رو ارتقا بدیم، خیلی ازشون ممنون میشم بهمون کمک کنن. 0915-231-53-51 این شماره‌ایه که میتونم مستقیما با من در ارتباط باشم. شماره‌ای که دوستان عزیزم توی فضای مجازی میتونم با هم دیگه در ارتباط باشیم 0938-832-8273 و شماره تلفنی که زنگ بزنن و باز با هم در ارتباط باشیم همون شماره قبلی 0915-231-53-51.
من حالا انشالله دیگر دوستان که حالا به متصدی امور کتابخانه نابینایی هستن این گزارش رو بشنون و بتونن با شما ارتباط بگیرن. حالا اگر میتونن به شما کمک کنن، راهنمایی‌های مورد نظر رو به شما داشته باشن در خصوص حالا بهتر ارائه کردن خدمات به جامعه هدفتون.
آیدن جلزاخ نام برنامه است که نابینایان زنجانی آن را تولید کردند و اولین قسمت این برنامه یک شنبه همین هفته به روی آنتن شبکه اشراق زنجان رفت. موضوع برنامه آیدن جلزاخ یعنی روشنایی می آید، معلول، معلولیت، خواسته ها، توانمندی ها و دغدغه های این شهروند از جامعه است. نعمت گنجی به عنوان تهیه کننده و یکی از عوامل نابینای این برنامه در گفتگو با ایران سپید جزئیات بیشتری از برنامه آیدن جلزاخ را تشریح می کند.
در بحث دغدغه ما در ساخت این برنامه بحث فرهنگی و اینکه بسیاری از ما در حوزه معلولین دغدغه فرهنگی و آشنایی عموم مردم و مسئولین با قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین یا یکم بیایم پایین تر بحث برخورد با جامعه معلولین هستش. هدف این برنامه این استش هم قانون رو به جامعه خودمون بشناسونه، یعنی تا عموم مردم، و هم به مسئولین که بتونن در مورد این قانون با خود معلولین برخورد داشته باشن. هدف بیشتر جنبه فرهنگی برنامه است، به ترتیب به بخش‌های اجتماعی و در کل جامعه بتونه این برنامه امتداد داشته باشه.
برای تولید این برنامه تا چند اندازه از خود دوستان نابینا استفاده کردین؟
تقریبا به جز کارگردان این برنامه و عرضم خدمتون که تدوینگر، بقیه عوامل از تهیه کننده، دستیار تهیه، نویسندگان و بسیاری از موارد از خود بچه های نابین استفاده شده.
کارشناسانی هم که شما دعوت می کنید، آیا این اصلا، حالا قبل از اینکه اصلا بحث کارشناس رو مطرح کنم، این رو بپرسم، موضوعاتی که دارید تو این برنامه دنبال می کنید چی هست و اساسا آیتم، یعنی در واقع میتونم اینجوری بگم، اساسا آیتم های این برنامه شامل چه بخشاییه؟
از خدمتون چه در مورد این چه ما بحث موضوعاتی چه در این برنامه میخوایم دنبال کنیم، کنوانسیون ویزه معلولین رو مطالعه کردیم و تطبیق دادیم اونو با قانون خودمون، چه همین قانون حالا میگن حمایت از حقوق معلولین، با این قانون تطبیق داده شده و تعمیه‌ها و کاستی‌های این قانون و همچنین اون چیزهایی که در این قانون ضعف داره، یعنی ما هدفمون اینه که بتونیم در کنار این که این قانون رو معرفی می‌کنیم، ضعف‌های این قانون چه کم هم نیستن رو بتونیم به حالا اونایی که در صدد نوشتن قوانین هستن معرفی بکنیم. و در خصوص آیتم ها ما قانون‌خوانی داریم، بحث کارشناس، همین مباحثی که خدمتون عرض کردم و پیگیری میکنیم، گفتگو با معلولین موفق استان هستش و همچنین ما در این برنامه قصد داریم که مکانهایی که برای معلولین مناسب سازی شده و نشده اونا رو به دیده عموم بگذاریم و در همین راستا هم تلاشمون اینه که از ورزش معلولین و حوزه هایی که هستش، فرهنگی، هنری و حالا اون چه به ذهنمون میاد و مخاطبینمون میخوام به ما کمک کنم و ما رو یاری کنم، برنامه خوبی رو برای دوستان عزیز بتونیم بسازیم و پخش کنیم.
همه این موارد شامل استان زنجان میشه دیگه؟
برنامه شامل استان زنجان هستش، ولی اگر معلولی بخواد با ما مصاحبه بکنه و دیدگاهاشو بده در این برنامه در نظر بگیریم، مشکلی نداریم و میتونیم حالا به صورت تصویری یا آنلاین یه گزارش کوتاه و نکته نظرات دوستانم استفاده بکنیم، ولی بیشتر ما استان زنجانو در این برنامه میخواییم که اقدامات معلولین و همچنین ضعف‌های این استان رو در قالب رسانه پوشش بدیم و همچنین نکات قوت.
چه کارشناسانی رو شما دعوت می‌کنید برای اینکه به هر حال راجع به این موضوعات باشون صحبت بکنید؟ کارشناساتون کیا هستن و آیا پیش‌بینی شده که این کارشناسان استانی‌ان یا از کارشناسان کشوری هم استفاده می‌کنید؟
برنامه ما مراحل اولش رو طی میکنه و کارشناسانی که اول برنامه استفاده شده در سطح دکترا هستش و رشتهشون مرتبط با حوزه معلولین هستش، مثلا بحث ژنتیک دکترای ژنتیک دارن یا بحث قانون سعی کردیم از دکترین قانونی استفاده کنیم یا بحث مناسب سازی از اعضای شورای شهر و مهندسین این حوزه میخوایم استفاده بکنیم و در خصوص روال برنامه از برنامه مخاطبین خودش رو پیدا کنه و اون چه دل ما میخواد و پیش بره از سعیمون بر این هستش از کارشناسان چشوری هم در این برنامه دعوت بشه و از نظرات این دوستان عزیز نیز استفاده بشه.
قرار هست تا کی این برنامه تولید بشه؟ یعنی براش به هر حال یک زمان خاصی در نظر گرفتید که
بنابراین داریم چه 30 قسمت از این برنامه رو تولید کنیم و به روی آنتن ببریم و در این 30 قسمت هم مواد قانون و ضعف‌ها و نقاط قوت این بحث قانون حمایت از معلولین رو بحث کنیم و اگه برنامه به شکل خوب جلو بره برای فصل دوم این برنامه هم ما طرحی رو در نظر داریم.
نیم ساعت هست دیگه برنامه، درسته؟ متوجه نشدم.
فصل اول این برنامه شامل 30 قسمت هست.
نه 30 قسمت و هر قسمت نیم ساعته دیگه، درسته؟
نه یک روب نهایت برنامه تایم مون
که از شبکه اشراق میره رو آنتن.
بله میره روی روزهای یک شنبه ساعت 11:45 روز دوشنبه تشاد داره بعد خبر 23 و روز سه شنبه هم ساعت 11:45 تکراره.
خب خوبه که تو آخر این مصاحبه اسامی دوستانی که حداقل به عنوان عوامل برنامه هستن اگر خاطرت هست بگی.
حتما، من خودم چه تهیه کننده هستم، جناب آقای هادی کرمی دستیار تهیه کننده هستش، آقای پارسه به عنوان کارگردان هستش، آقای باقری به عنوان تدوینگر تصویر، آقای احسان اسدی به عنوان تدوینگر سیما هستش، نویسندگان برنامه هم آقای حمید گذیاری و خانم ارناز افشار هستم.
بسیار عالی، امیدوارم که موفق باشین و نتیجه خیلی خوبی این برنامه به دنبال داشته باشین.
آخر این مصاحبه هم دو تا نکته بگم. اول تشکر میکنم از حضرت عالی و تمامی دستندرکاران روزنامه ایران سپید که همواره در کنار ما معلولین هستند و نکته بعدی هم دوستان معلول، ما نیاز به کمک و نیاز به یاری، نیاز به حمایت و نیاز نکاتی هستیم که شما باید به ما بدید و در این برنامه در نظر گرفته بشه.
استفاده از باندها و بانداش کردن عضو مصدوم در کمک‌های اولیه یک بخش مهم هست. باندها رو ما به دلایل مختلفی به کار می‌بریم، مثل وقتی که روی زخم رو پانسمان کردیم و با استفاده از باند روی اون رو فیکس میکنیم تا اینکه پانسمان حرکت نداشته باشه، یا وقتی که ضربه ای به مفصل یا عضوی وارد شده و احتمال تورم اون عضو و مفصل بالاست، مثل پیشخوردگی مفصل مچ پا یا زانو یا آرنج، که در این شرایط مفصل رو ثابت نگه میداریم تا آسیب وارد شده ترمیم بشه و تورم کاهش پیدا کنه. گاهی برای اینکه خونریزی کاهش پیدا کنه، کمتر بشه، پانسمان و بانداج فشاری رو انجام میدیم. به همین اساس باندها اندازه‌های مختلفی دارن، از باندهای باریکتر که برای کف دست و مچ دست به کار میرن تا باندهای پهن‌تر و باندهای کشی، باندهای سه گوش و غیره. حالا چند تا از بانداش های متداول رو من سعی میکنم به صورتی بگم که بتونید خودتون اون رو تمرین کنید و یاد بگیرید. فرض کنید که دستی صدمه دیده، زخم شده و پانسمان کردیم روش رو. حالا باید روی اون رو باندی ببندیم برای اینکه هم پانسمان فیکس بشه و هم تلوی تورم رو بگیریم. اگر قصد داشته باشیم ساعد رو باند بپیچیم، باند رو از قسمت پایین دست، یعنی از قسمت باریکتر شروع میکنیم به پیچیدن. رول باند رو در یک دست میگیریم، یه مقدارش رو باز میکنیم، یه مقدار پایین تر از پانسمان قرار میدیم و یک دور دور خودش میپیچیم تا شروع کار فیکس و محکم بشه. بعد شروع میکنیم کم کم یه مقدار زاویه میدیم به دستمون و باند رو به صورت مورب
به سمت بالا میپیچیم. هر دوری که باند رو دور دست میپیچونیم، دور بعدی دو سوم بالاتر از ردیف قبلی قرار میگیره، یعنی یک سوم حلقه قبلی زیر باند روی قرار میگیره، زیر حلقه روی قرار میگیره. به این صورت بالا میایم، در انتها هم یک دور باند رو فیکس میکنیم دور اون منطقه و انتهاش رو با استفاده از سنجاق، گیره خود باند، چسب یا هر وسیله دیگه یا حتی از گره استفاده میکنیم که هفته پیش گفتم گره رو چه شکلی استفاده میکنیم. خب باند رو اگر بخوایم در اعضای بزرگتر مثل رانها استفاده کنیم، از باندهای پهن‌تر استفاده میکنیم. حالا میخوایم باند رو برای مچ دست استفاده بکنیم. برای مچ دست از باند باریکتر استفاده میکنیم. میخوایم مچ رو فیکس نگه داریم، حالا ببندیمش و حرکت کمتر داشته باشه. باند رو روی مچ قرار میدیم، یه مقدار مورب و یکی دو دور روش میپیچونیم تا ابتدای باند فیکس بشه. بعد رول باند رو که در دست داریم چند دور دور خودش میپیچونیم، یعنی تاب میدیم، مسیر باند رو تاب میدیم. باند رو از زیر انگشت شست رد میکنیم و از فاصله بین شست و سبابه بالا میاریم و مجددن روی مچ یکی دو دور میپیچونیم و انتهاش رو فیکس میکنیم. به این صورت مچ دست بسته میشه. اگر قصد داشته باشیم مفصل رو ثابت نگه داریم، مثل مفصل آرنج یا زانو، در حالی که فرد نشسته دست رو به همون حالتی که قرار هست فیکس باشه نگه می‌داریم، یا حتی مچ پا به همون حالت نگه می‌داریم. بهتر از باند کشی استفاده بشه که مقدار فشار وارد کنه، تورم رو کمتر کنه. البته باند رو خیلی محکم نکشید. روشی که ازش استفاده می‌کنیم بانداژ 7 و 8 هست. یه بار در پایین مفصل کار می‌کنیم، بار دوم حلقه دومو می‌ریم بالای مفصل و به همین صورت باند یک بار پایین و یک بار بالای مفصل قرار میگیره. در این حالت مفصل فیکس میشه. شروع کار رو از پایین مفصل باند رو فیکس میکنیم، یعنی دو دور دور خودش میپیچیم. بعد باند رو از روی پا به زیر برده رول رو میگیریم و میبریم بالای مفصل. یه دور روی عضو میپیچیم، روی حالا ساق پا میپیچیم و مجددن برمیگردیم پایین مفصل. به این صورت یک دور پایین مفصل میپیچیم و یک دور بالا. این کار رو انقدر ادامه میدیم تا اینکه مفصل ثابت بشه. نهایتش در انتهای کار هم میتونیم باند ساده رو یکی دو دور دور خود مفصل بپیچیم که اون هم پوشش داشته باشه. به این میگم باند 7 و 8 یا این. یه باند هم برای وقتی هستش که احتمال شکستگی در عضو میدیم. حتما دیدید آتل هایی رو که به صورت آماده توی بازار وجود داره، یا اینکه حالا بعداً در جلسات بعد آموزش میبینیم که چه شکلی میتونیم ازشون استفاده کنیم. اگر بخوایم عضوی رو ثابت نگه داریم، آتل رو که میتونه یه تخته چوب باشه، یه تیکه گچ باشه، گچایی که آماده توی بازار هست، آتل های فلزی باشه یا هر چیز دیگه، زیر عضو قرار میدیم، فرضاً زیر دست شکسته قرار میدیم و آتل و دست رو با هم دیگه با باند میپیچیم که به هم فیکس بشن. در تمام مواردی که بانداج انجام میشه به یک سری از اصول باید توجه بشه، مخصوصاً در مواردی که هدفمون کاهش تورم عضو هست. به عنوان مثال اگر باند محکم پیچیده بشه، خون رسانی به اعضای پایین‌تر از باند پیچیده شده قطع میشه. برای همین قبل از اینکه کار رو شروع کنیم، اندام رو از لحاظ گرما و رنگ، گرما رو خب ما خودمون میتونیم راحت حس کنیم و به دست بیاریم که دمای این پوست تا چه حدودی هست، و برای رنگ هم میشه کمک گرفت. از دیگران باید سوال بکنیم. اول رنگ دست رو نگاه میکنید، بستر زیر ناخن رو که مقدار حالت گل رنگ داره، بعد به اندازه 2 ثانیه روی ناخن رو فشار میدیم و رها میکنیم. ابتدا سفید میشه، اما در عرض همون 2 ثانیه رنگ به حالت قبلی خودش برمیگرده. اگر بانداج سفت انجام شده باشه، بعد از انجام بانداج یه مدت بعدش این کار رو اگر انجام بدیم، مدت بیشتری طول میکشه به رنگ ابتدایی برگرده، یا اینکه بر نمیگرده، به رنگ سفید یا روبه کبودی میزنه. این نشونه این هستش که باند سفت بسته شده، یا اینکه اون عضو بعدن تورم پیدا کرده بعد از بانداج و سفت شده باند. در این حالت باید باند رو باز کنیم و مجددا اون رو ببندیم. حتی وقتی که متوجه میشیم بعد از باند عضو تورم داره پیدا میکنه، چند دقیقه یک بار باید این کار رو انجام بدیم. در کاهش تورم هم به همین روش عمل میشه، یعنی بانداج عضو باعث میشه که تورم کمتر بشه، اما هر از گاهی باید چک بکنیم اگر دمو و رنگ انتهای اندام و انگشتان تغییر پیدا کرده بود، باید احتمال بدیم که باند سفت شده و خون رسانی داره دچار اختلال میشه، باید باند رو باز کنیم و مجدد ببندیم. یکی دیگر از موارد استفاده باندها برای فیکس کردن عضو، شما فرض کنید دستی رو به هر دلیلی، به دلیل بستن زخمش، فیکس کردن زخم بانداش کردید، یا برای کاهش تورمش، یا دست شکسته و با باند اون رو به آتلی فیکس کردید، این دست باید بی حرکت بمونه. یا فرض کنید که ساعد دست خونریزی داره و پانسمان کردید، باید این دست بی حرکت بمونه، یا مفصل آرنج بی حرکت بمونه. برای بی حرکت نگه داشتن دست، دست رو باید آویز کرد، یعنی به گردن آویزون کرد تا اینکه حرکت نداشته باشه. برای این کار هم میتونید یه باند بزرگ سه گوش رو بردارید، رأس اون رو تا بزنید روی قاعده، یعنی قسمت تیزی مثلث رو تا بزنید روی قاعده و مجدداً یک بار دیگه این تا رو انجام بدید. بعد باند سه گوش رو که حالت یک باند پهن پیدا کرده بردارید، وسط اون رو زیر دست قرار بدید، یک سر اون رو از زیر دست رد کرده روی شانه طرف مقابل بگذارید و سر دیگرش رو از طرف دیگه به دور گردن بچرخونید و به سر دیگه که روی شونه قرار داده برسونید و گره بزنید. گره باید در جایی باشه که موقع خوابیدن فرد رو اذیت نکنه. وقتی گره، انتهای گره میرسیم، اضافه گره رو برگردونید زیر گره تا گره روی گردن فشار نیاره. گره رو ما معمولا گره مربعی میزنیم. اگر با بافت مکرومه آشنایی داشته باشید، یه چیز شبیه بافت مکرومه، یعنی دو انتهایی که دستمون هست، ابتدا یکی رو ثابت نگه میداریم، سر دیگر رو دور این گره میزنیم و میکشیم. یعنی وقتی گره انجام میشه، دوتا سر باز رو نمیکشیم، یکی رو میکشیم و گره رو سفت میکنیم. سر که گره زدیم، دفعه بعد سر دیگه باند رو میگیریم و دور این یکی سر میچرخونیم و میکشیم. یه گره مربعی ساده است که صاف هست و باز کردنش هم راحته. اگر بخوایم ساعد رو هم فیکس کنیم، میتونیم بعد از آویز کردن دست یه باند سه گوش برداریم و روی ساعد قرار بدیم و دوتا گوشه اون رو از زیر دست مقابل رد کنیم و به پهلو گره بزنیم که ساعد هم حرکت نداشته باشه. در محلی که حادثه اتفاق افتاده، از روش‌های ابتکاری هم برای آویز کردن دست میتونید استفاده کنید، مثل استفاده از کمربند برای اینکه حلقه درست کنید، دست رو دور گردن آویزون کنید، یا اینکه یکی از دکمه‌های پیراهن یا کت فرد رو باز کنید و دست رو از بین دکمه‌ها رد کنید و داخل پیراهن قرار بدید تا به حالت آویزون باقی بمونه. برای بانداژ کف دست یا پانسمان فشاری کف دست و اینجور موارد هم میتونید باند رو از ناحیه مچ یک دور دور دست بپیچید تا فیکس بشه، بعد اون رو به صورت مورب بچرخونید به سمت انگشت کوچک، از زیر 4 تا انگشت که به هم چسبیدن عبور بدید و از فاصله انگشت شست و سبابه بیرون بیارید، روی کف دست بکشید و به سمت مچ حرکت بدید و باند رو به سمت مچ ببرید و یک دور این حرکت حلقوی رو روی مچ انجام بدید. همون بانداج 7 تا 8 که گفتم، یعنی مفصل مچ، یک بار بانداج زیر مفصل مچ انجام میشه، بار دوم برمیگرده روی مچ و این حرکت رو چند بار انجام میدیم. در جاهایی مثل زیر بغل و کشاله ران که موقعی که بانداج انجام میشه احتمال میدیم که باند به پوست صدمه بزنه، میتونیم یه مقدار پنبه قرار بدیم که لبه باند پوست رو خراش نده.
میکنم خدمت دوستای عزیزم، امروز قصد را بهتون میگم چجوری توی خونه نوشیدنی دنت درست بکنید، کاملا به صرفه و اقتصادی. ما نیاز داریم به دو قاشق غذاخوری پر، پودر کاکائو مرغوب، به علاوه 7 تا 8 قاشق غذاخوری شکر. حالا شکر بستگی به ذائقتون داره، میتونید کمتر یا بیشتر بریزید. و 1 قاشق غذاخوری سرپر نشاسته ذرت که سفید رنگه. پودر کاکائو، شکر و نشاسته ذرت رو با هم دیگه مخلوط میکنیم، به 4 لیوان شیر اضافه میکنیم. مخلوط رو با همزن دستی یا برقی انقدر میزنیم تا صاف و یک دست بشه. بعد هم مخلوط شیر و پودر کاکائو روی حرارت ملایم میذاریم. انقدر هم میزنیم تا زمانی که به جوش بیاد. وقتی که به جوش اومد شعله رو خاموش میکنیم. میتونیم یعنی هم نوشیدنی رو به صورت داغ سرو کنیم یا نه، میتونید یه شب دو صبح بذارید توی یخچال تا خنک و غلیظ‌تر بشه. این مخلوط وقتی که یعنی نوشیدنی رو شما وقتی میذارید توی یخچال غلیظ‌تر میشه، به خاطر همین نمیخواد زیاد هم بذارید روی اجاق گاز که غلیظ بشه.
بحث امروز من راجع به آراستگی هست و میخوام در این زمینه راجع به انواع عینک و روش‌های انتخاب عینک توضیحاتی بدم. برای گزینش عینک مناسب یکی از بهترین روش‌ها و اولین روشی که باید بهش توجه بکنیم شکل صورتمون هستش و میتونیم با این خصوصیاتی که الان من درباره صورت‌ها میدم، انواع صورت‌ها میدم، بتونید خودتون نوع صورت خودتون رو اول انتخاب یعنی تعیین بکنید، شناسایی بکنید و طبق اون عینک مناسب برای خودتون رو انتخاب کنید. اولین صورت‌هایی که خیلی هم صورت‌های خوش‌فرمی هستن و عینک‌ها معمولاً بهشون میاد، صورت بیزی هست. صورت‌های بیزی حالا چه خصوصیاتی دارن؟ این صورت‌های خوش‌شانس، یعنی افرادی که صورتشون بیزیه و خوش‌شانسن، گونه‌های کشیده‌ای دارن و معمولاً گونه‌هاشون حالت استخونیه، چونه کوچیکی دارن و فکشون هم یه حالت انحنا داره و پیشونیشون هم پیشونی پهنی هستش. فرم‌هایی که به صورت بیزی میاد فرم های نازک هست و فرم هایی که فرم های نازک بهشون میاد، ولی فرم های بیزی شکل به اینا نمیاد به خاطر اینکه صورتشون بیزیه. ببینید، هر این توضیح رو باید در ابتدا میدادم که هر صورتی فرمی باید انتخاب کنه که با صورتش تفاوت داشته باشه. یعنی وقتی صورت بیزی ما داریم فرم بیزی نباید استفاده کنیم. حالا صورت‌های گرد اینا گونه‌های برجسته‌ای دارن، چونشون گرده و این تعداد از افراد نباید از فرم‌های گرد استفاده کنن، مثل همون صورت‌های بیزی که گفتیم که فرم بیزی نباید استفاده کنن، به خاطر اینکه این وقتی که فرم متناسب با صورت باشه اون گردی یا بیزی بودن صورت رو بیشتر نشون میده. حالا این افراد چه فرم‌هایی باید استفاده کنن؟ اینا میتونن از فرم‌های تر گربه‌ای یا مستطیلی یا اینکه فرم‌هایی که چند ضلعی هستش میتونن استفاده بکنن. خب افرادی که صورت‌های در واقع کشیده‌ای دارن که اینا رو میگن اینا صورت‌هاشون بزرگه، کشیده است، اینا افرادی هستن که به صورت مستطیلی معروفن. در واقع اینا بینی بزرگی دارن و گونه هاشون برجسته است و گونه هاشون یه حالت بلند داره، برجسته و بلنده و فکشون هم پهنه و حالت استخونی داره. اینها نباید از فرم های مستطیلی استفاده کنن، اینا فرم های گرد و بیزی براشون بهتره که این حالت گرد و بیزی با اون مستطیل صورتشون همدیگه رو خونسا میکنن، یعنی ضد همدیگه هستن دیگه. و اگر اینا بیان فرم های باریک یا مستطیلی استفاده بکنن بهشون اصلا نمیاد و صورتشون رو بیشتر کشیده تر میکنه. افرادی که صورت های مربع دارن، اینا گونه هاشون پهنه و چونه‌شون هم چونه پهنی دارن و فکشون هم بزرگ و زاویه داره و در واقع یه حالت صورتشون حالت مربع مثل صورت مستطیلی ها، پیشونیشون هم پهنه. حالا فرم هایی که اینا بهتر استفاده کنن فرم های دایره‌ای هستش و بیزی یا گربه‌ای، گربه‌ای هم میتونن این صورت های مربع، فرم گربه‌ای هم میتونن استفاده کنن، اما فرم های مربع و مستطیل براشون مناسب نیست. خب حالا میخوایم راجع به فرم صورت بگیم که فرم صورت بعضی وقتا ترکیبیه، یعنی شما وقتی فرم صورتتون رو خودتون حالا با این خصوصیاتی که گفتیم شناسایی کردید، بعضی وقتا ممکنه مثلا چونتون کوچیک باشه اما گونتون برجسته باشه. خب فرم صورت ترکیبیه، صورت‌های در واقع یک فرمن که وقتی که لبخند میزنن فرم صورتشون تغییر نکنه. اگه حالت لبخند زدن، یعنی در حالت لبخند فرم صورت با فرم طبیعی صورت یکیه، اینا افرادی هستن که صورتشون یک شکله. ولی اگر در حالت خندیدن فرم صورت تغییر بکنه، اینا صورت‌های ترکیبی دارن. حالا رسیدیم به مسئله دیگه‌ای که در انتخاب عینک تأثیر داره و اون چیه؟ اون مو هست. افرادی که موهای سفید زیاد دارن، در واقع این مسئله بیشتر هم برای آقایون به چشم میاد، چون خانم‌ها که خب حجاب دارن بیرون که میرن اونقدر مو نمیتونه تأثیر داشته باشه. اگه موهای سفید زیاد داشته باشن، فرم‌های آبی یا قرمز، البته آبی و قرمز کمرنگ ها، اینا اگه این فرما رو استفاده بکنن خیلی براشون بهتره و صورتشون زیباتر به چشم میاد. اگر موها ضخیم و تیره باشه، اینا باید فرم های تیره استفاده کنن و افرادی که موهاشون روشنه و جنس موشون هم نازکه، تار موشون نازکتره، اینا فرم های هم رنگش روشن باشه فرمهاشون و هم فرمهاشون باید ظریف باشه. فرمهایی که فلزی هست، اینا دو تا رنگ داره دیگه، فرمهای فلزی دو رنگ داره، یکی فرم فلزی طلایی هست و یکی فرم فلزی نقره‌ای. خب برای افرادی که موهای بلوند یا قهوه‌ای روشن دارن یا اینکه موهاشون رنگ تقریبا قرمزه، مثلا شرابی یا حنایی رنگ اون رنگیه، اینا فرم طلایی استفاده کنن براشون مناسب تره. اما برای کسایی که موهای تیره دارن، یعنی موهای مشکی دارن، هر دو تا فرم رو میتونن استفاده کنن، یعنی هم فرم نقره‌ای میتونن استفاده کنن هم فرم طلایی. ولی اونایی که موهای سفیدشون بیشتر هست بهتره که از فرم‌های نقره‌ای استفاده کنن. و برای افرادی که موهای جوگندمی دارن یا در واقع اینا موهاشون سیاه و سفیده، بعضی از اینا هست که افراد موهای سفیدشون بیشتره، بعضی ها موهای مشکیشون بیشتره، ولی اونایی که موهای سفیدشون بیشتره اگه اینا بیان از فرمهای نقره‌ای استفاده بکنن، اونا رو مسن‌تر نشون میده. پس اگر افرادی که موهای جوگندمی دارن موهای سفید تارهای موی سفیدشون بیشتر هستش، بهتره که از فرمهای نقره‌ای استفاده نکنن. هرچی صورت افراد کوچیکتر باشه، رنگ فرم عینکشون بهتره که روشن‌تر باشه و اگه صورت درشت‌تر باشه، یعنی بزرگتر باشه، عینکایی که استفاده میکنید بهتره که هم از نظر ضخامت ضخیم‌تر باشه و هم اینکه خب تیره‌تر باشه دیگه فرم. خب شیشه عینک هم که خب بستگی به اون فرم داره و هم شیشه عینک برای افرادی که کم بینا هستن، خب اونا شیشه عینکشون فرق میکنه و باید شیشه عینکشون در واقع به تناسب اون شماره عینک، شماره چشمشون تعیین بشه ولی اونایی که عینک آفتابی میزنن و کمبینا نیستن میتونن شیشه عینک ها رو هم به تناسب صورتشون و اون نوع فرمی که انتخاب میکنن تنظیم بکنن. امیدوارم که بحث خوبی رو ارائه داده باشم و امیدوارم که این قسمت هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه.
خب دوستان، در قسمت قبل ما از دوستان کرجیمون خداحافظی کردیم و اومدیم ترمینال کرج که بریم همدان. من تو حیات ترمینال داشتم اینجور میگشتم که پیدا بکنم تعاونی همدان و اینها، و به هر صورت خب پرسیدن که کجا میخوای بری و اینا. گفتم من اولین اتوبوسی که میخواد بره همدان میخوام سوار بشم و اینها. دیگه راهنمایی کردن، یه جوانی بود که لهجه غلیظی کرمانشاهی داشت و اینها، اومد با من همراهی کرد، رفتم بلیتو گرفتم و بعد حتی با من اومد سرویس و اینا. خیلی بنده خدا همکاری کرد برخلاف اون جوان کرمانشاهی دو شب قبل که سه برابر از من کرایه گرفت و باز گرفت یه جورهایی. برای این بنده خدا خیلی با من همکاری کرد. خب البته همه جا آدم خوب و بد هست دیگه. به هر صورت رفتیم و دیگه سوار اتوبوس شدیم. البته اتوبوس در واقع مال کرمانشاه بود، مال همدان نبود و مسافرای همدان رو سر راه پیاده می‌کرد و اون جوانم به واقع یکی از کارمندا و بر بچهای تعاونی کرمانشاه بود. خب دیگه رفتیم نشستیم اتوبوسمون، تقریبا دیگه آخرای اتوبوس بود، چند تا صندلی بیشتر نمون بود تا تا اتوبوسمون سمتی بود که راننده بود. من نشسته بودم کنار پنجره و خب کسی هم کنار دست من نبود. اومدن و نارمون رو هم یه ساندویچ بهمون دادن و اتوبوسی که راه افتاد و حرکت کردیم به سمت همدان یا حکمتانه پایتخت سرزمین مادها. خب اتوبوس که راه افتاد دیگه منم نارمو خوردم و وایس رکوردرم آوردم بیرون و یه کتابی ریخته بودم روش در مورد ابن سینا که گوش بدم. من از یکی دو ماه قبلش ذهنم کاملا ابن سینایی بود، یعنی هرچی کتاب پیدا می‌کردم راجع به ابن سینا می‌خوندم و اینم یه کتابی بود به نام حجت الحق ابن سینا اثر محمد صادق گوهرین بود، داشتم گوش می‌دادم و همینطور که کتاب گوش می‌دادم خب رو صندلی موازی من در واقع یه خانم نشسته بود کنار پنجره، یه آقا کنار دستش بود. این خانم یه موز داد به اون آقا و موز رو داد به من. من تشکر کردم و اینا. دوباره چند دقیقه بعدش دیدم که خانم انگور سیاه داد به اون آقا که دست به دست بکنه، یعنی بده به من. باز چندین بار میوه میفرستاد و اینها، من سپاسگزاری میکردم و اینها. آقایی که کنار دستش نشسته بود و یه آقام جلو نشسته بود صندلی جلوی و اینا با شوخی میکردن، یه جوری بودن این آدمایی، خورده آدمای ساده وضعی بودن. بعد خب اومدیم و رسیدیم به یک ساعتی همدان، یه جایی نگه داشتن که حالا هر کسی میخواد پیاده بشه، مثلا چیزی میخواد بخره کاری داره و اینها. خب منم که پیاده شدم دیگه، یعنی هم معمولا همه باید پیاده بشن دیگه. پیاده که شدم اون خانمه اومد و لهجه تهرانی هم داشت، با من سلام علیک کرد و بعد گفتش که من استادم در دانشگاه تهران شخص نابینای بسیار محترمی بوده و من به این قشر ارادت خاصی دارم و یه حس خاصی دارم و اینها. و بعد من ازش پرسیدم که خب شما خودتون هم همدانی هستید؟ گفتش که نه، من همدانی نیستم ولی به همدانی ها ارادت ویژه دارم، انگار که خیال کرد من همدانی هستم. بعد من توضیح دادم که من گردشگر هستم و از شیراز حرکت کردم و تا الان چند تا استان رو در واقع رفتم و الان نوبت همدانه و دارم میرم همدان برای دیدن آثار همدان و بعد از اون به استانهای دیگری خواهم رفت و بعد از چند تا استان به کرمانشاه خواهم رفت و اینها. باز خیلی ابراز احساسات کرد و اینها. این خانم که یه خانمی بود تقریبا قدش بالای 165 میزد و یه خانم جوانی بود و نمیدونم که واقعا تهرانی بود کرمانشاهی بود یا هر چیز، به لهجه تهرانی داشت، خیلی سلیس صحبت میکرد، یه شخصیت خیلی خاصی هم داشت و زمین که جوان به نظر میرسید، خیلی هم پخته به نظر میرسید و اینها، و یک حالت ویژه، یک مهربانی خاصی هم داشت و اینها. بعد این خانم به من پیشنهاد کردش که آیا من مایل هستم مهمان او بشم و به صرف خرید، یعنی تنقلاتی، پفکی، چیپسی و این چیزا. من متاسفانه در نیافتم که منظور چه هست. گفتم که من اهل تنقلات و چیزای این تیپی نیستم و یه جورایی سپاسگزاری کردم و انگاری که این درخواست رو رد کرده باشم. و خانمم خیلی جا خورد و گفتش یعنی تا این حد که یعنی مضر هست این چیزا و شما نسبت بهش حساسین و این داستانا. واقعیتش اینه که مسلما منظور این خانم اصلا این نبود که من صرفا مهمانش بوده باشم، که اینها این اشتباهی بود که من کردم و بارها و بارها و بارها من از این اشتباهات کردم و هر بار که یک بانوی خواسته به من نزدیک بشه به طریقی و حالا یه راهی پیدا کرده، من با رفتار دوگم خودم همیشه اون رو پس زدم و همیشه هم این موضوع در واقع به ضرر من تموم شده. هر بارم میگم من دفعه دیگه حواسم رو جمع میکنم که اگر یه چنین اتفاقاتی افتاد خرابکاری نکنم و فرصت سوزی نکنم و از این داستانها و ولی متاسفانه در لحظه درست نمیتونم تصمیم بگیرم. واقعا یکی نبود به من بگه مرد حسابی حالا اصلا اگر یه بار شما پفک یا چیپس میخوردی میمردی مثلا، حالا چرا این کارو کردی آخه؟ خب کاملا مشخص بود که این خانم میخواد در واقع به یک طریقی نزدیک بشه و شروع کننده رابطه باشه. من که والله خودم مال شروع کردن رابطه نیستم. خب حالا یه کسی اومده خواسته این کارو انجام بده، ولی خب ما زدیم تو ذوقش واقعا. و بارها و بارها هم در گذشته این اتفاق برای من افتاده. هر بارم گفتم دیگه خودم اصلاح میکنم، ولی متاسفانه اینطوری شد. خلاصه هیچی، این فرصت هم از دست رفت. بر صورت یا آقایی هم بود که نمیدونم، حالا فکر کنم کمک راننده بود، شاید هم یکی مسافرها بود، اومد دیگه به من چیز کرد، گفتش که بریم داخل اون سالونی هستش که حالا بعضی ها میرن میشینن نهار میخورن هرچی میخورن اونجا بشین، من کارم که تموم شد دوباره برگردیم موقع خواستیم سوار شدن میان دنبال تو. اینا رفتیم اونجا دیگه نشستیم و بعدش هم که دیگه برگشتیم اومدیم سوار شدیم و نشستیم و دوباره بازم روز از نو، روزی از نو. باز بنده خدا خانمه محبت داشت و حالا میوه و هر چیزی میداد به همون آقایون و میرسوندن به من. احساسم میکنم که این آقایون نمیدونم واقعا با اون خانم همراه بودن یا ارتباطی نداشتن، حالا نمیدونم، چون آخه اون موقع که این خانم اومد و من پیشنهاد کرد اونجا اصلا آقایون نبودن دیگه. بعد صندلی خب کنار دستی من خالی بود، اون آقای که میوه‌ها رو واسطه بود میگرفت میداد به من، اومد نشست کنار دست من، موبایلش آورد، هنسفری روش بود، گفت اینو بزن تو گوشت. من یه کارم آهنگ و موسیقی هست و خواننده هستم، تو به این گوش بده ببین نظرت چیه راجع به کار من. نحوه حرف زدن این آقا یه جور خاصی بود، یعنی در حالت عادی هم که حرف میزد خوب حرف نمیزد، یعنی صداش یه جوری بود و تکلم واژگان یه طوری بود که خوب نبود، عادی نبود. با خودم میگفتم خب پس خوندنش چی هست. بعد دوستم نداشتم اینو بزنم تو گوشم واقعیتش، چون گوشم خیلی حساس بوده، همیشه مشکل داشتم و اینها، نگران بودم که حالا وسط سفر مشکلاتی هم برام پیدا بشه، ولی خب به ناچار یکیشو زدم گوش راستم، گوش دادم صداشو. موسیقی بدی نبود، ولی آهنگ رو که گوش میدادم آهنگ بدی نبود، ولی صدای خیلی بدی بود واقعیتش، اصلا صدای خوبی نبود. یعنی دلیلی هم که صدا بد بود در وهله اول نحوه تکلم واژگان بود، که این آقا قادر نبود کلا خوب صحبت بکنه و خب دست خودش هم نبود، همینطوری بود دیگه. و این اون سین زدن ها، اون حروف ها اصلا که تلفظ میکرد خوب نبود و توی کار خوانندگیش خیلی اثر بدی گذاشته بود، ضمن اینکه در کل صداش هم خوب نبود، یعنی اصلا اون تون صداه هم خوب نبود. ولی خب من چاره‌ای نداشتم و مجبور بودم اونجا، حس کردم اگر بگم خوب نیست خب واقعا یه فضای بدی پیش میاد، ناراحت میشه و اینها. یه خوردم چون رفتارشون یه جوری بود، گفتم ممکنه مثلا واکنش بدی شاید نشون بده حالا اینها، گفتم خوبه به کارت ادامه بده و این حرفا. دوره یکم که برای من نشسته بود رفت و برسوا دوباره برگشت کنم خانمه نشست و دیگه رسیدیم همدان و تنها مسافری که مربوط به همدان بود من بودم، اون که از اون ته اتوبوس راه افتادم و کل پشتیمو زدم و همونجا پشت کلمو رفتم، خلاصه پیاده شدم و رسیدم به همدان. همین که از اتوبوس پیاده شدیم، یکی این راننده های خطی که همیشه معمولا تو ترمینال ها پیداشون میشه، سری میگن کجا میخوای بری، کجا خلاصه زورکی میخوان سوارت بکنن، ولی یه دونه بیشتر نبود، جمعیت زیادی نبود، یه نفر بیشتر نبود، برخلاف همیشه که خیلی زیاد هم میرزن سرکله آدم و دعواشون هم میشه بین خودشون، نه مسافر منه اون مسافر منه، یکی بیشتر نبود. یه آقایی بود که حدوداً شاید 60 ساله، سپید موی بلند بالای چارشونه ای بود. معمولا من دوست ندارم این ماشینا سوار بشم به خاطر که کرایه های غیر معمولی میگیرم، ولی خب دیگه در اون شرایط برشاد پذیرفتم و سوار ماشینش شدم و گفتم که میخوام برم مدرسه استثنایی، آدرس رو دادم. خب حالا چرا میخواستم برم استثنایی؟ من قبلا هماهنگ کرده بودم، یکی از دوستان در یکی از ادارات استثنایی هماهنگ کرده بود با مدیر مدرسه استثنایی اونجا و یعنی اول با اداره همدان و بعدن اونجا. خب گفته بودن مشکلی نیست، مدرسه رو ما حالت برای اسکان فرهنگیان آماده کردیم و اینها، تابستون هست همه چی هم اوکیه. ما رفتیم اونجاست، خب ماشین رو که سوار شدیم بریم اونجا، راننده هم در واقع اصالتا رشتی بود که در همدان زندگی میکردی، سری توضیحات هم راجع به مردم همدان برای من داد که مردم همدان مردمی هستن که اولویت هاشون مسائل مالی هست و خیلی دوست دارن که مثلا دو تا خونه داشته باشن، دو تا خونه شون بشه سه تا، ماشین های بیشتری داشته باشن، زندگی های مرفه تری داشته باشن، و مردمی هستن که بیشتر به تجارت و بیزینس میپردازند و به این چیزا خیلی توجه دارن و این از اولویت های مردم همدان. واقعیتش خب من هیچ پیشینه ای نداشتم در رابطه با مردم همدان و این توضیح یک کسی بود که خودش همدانی نبود ولی سالهای طولانی در اونجا زندگی کرده بود. حالا دیگه من باید میرفتم و میدیدم آیا واقعا چنین چیزی هست یا نه، ولی من حس خوبی همیشه از قدیم راجع به مردم همدان و اساسا راجع به این سرزمین من داشتم. رفتیم و رسیدیم مدرسه استثنایی. موقعی که رفتم اونجا، اون مستخدم اونجا که یه جور خاصی هم بود، گفتش نخیر آقا شما باز برید نامه بیارید. گفتم والا هماهنگ شده اصلا با مدیر مدرسه و گفتم، گفت نه آقا باز شما برید ستاد اسکان نامه بیارید. رفتیم ستاد اسکان دوباره با همون راننده، بنده خدا گفتش که آقا شما هر جا بخوای بری من شما رو میبرم. رفتیم ستاد اسکان، ستاد اسکان که رفتیم خب بعد من دیدم که اونجا راستی خونه معلمم هست، که خونه معلمم خیلی مرتب و ترتمیز و همه اینا. گفتم اصلا چه کاری، خانجو میرم خونه معلم دیگه. اونو هم استقبال کردم، گفتم بله بفرمایید، بله خونه معلم اینجا همه چیز هست و اتاق بله داریم و چنین و چنان و اینا. بعد گفتن که خب برای دو نفر دیگه. بعد گفتم نه من تنها هستم. اینا خیال کرده بودن این آقای سپیدمویی که همراه بنده هست پدر من هست. گفتن آه ایشون راننده هستن، همینجا من سوار شدم دارم بنده خدا با من همراه. بعد یه دفعه کلن ترش کردن و مثلا نه آقا ما معلم مرد مجرد نمیپذیریم. همون داستانی که تو قزوین اتفاق افتاد و زارن اصلا این بخشنامه سراسری بود برای همه خانه های معلم و اینا. بعد هر چقدرم استدلال کردم براشون که با من الان تازه وارد همدان شدم، جایی هم که من در واقع ندارم برم، حالا اومدم خانه معلم و اینا. گفتم خب نه دیگه، حالا ما کاری نداریم که تو جایی داری یا نداری، بالاخره مسافری هستی تاش میری هتل دیگه. و قبول نکردن واقعیتش. اینجا واقعا برای من یک سوالی هم پیش اومد که واقعا اگر یک معلم مرد مجرد اینقدر آدم نامطمئنیه که حضورش در خانه معلم باعث نگرانی، باعث ممکن است یک آسیبی برای سایرین، برای خانواده ها و برای نوامیس مردم بشه، اساساً چنین کسی اصلاً نمیتونه یک معلم باشه دیگه. پس چطور بچه های مردم رو به دست چنین کسی سپردن واقعا؟ معلمی که میخواد فقط صرفاً شبها رو به قول خودشون در اونجا بیتوته بکنه، روزم نیستش، آخه من تعجب میکنم واقعا. ما پس چقدر، ما چطوری معلم هستیم تو این مملکت؟ من واقعا دریافتم که قشری که در این مملکت براش هیچ ارزشی قائل نیستن، قشر فرهنگی، به طوری که حتی سازمانی که مربوط به خودش هست، یعنی خود وزارت آموزش و پرورش، میاد چنین بخشنامه‌ای میکنه. اینقدر معلم موجود نامطمئنیه، یعنی و اینقدر برای معلم، برای شأن و شخصیت معلم ارزش قائل نیستن و خیلی ناراحت کننده است. گفتم خب آقایون روی تابلوتون اصلا بزنید اینجا خانه معلم متأهل، که حداقل ما تکلیف خودمون رو بدونیم. بعدش هم این که حتی برای همون مدرسه استثنایی هم به من دیگه نامه ندادن. گفتن که آقا یه دبیرستانایی رو مشخص کردیم، شما باید تشریف ببرید اونجا برای آقایون مجرد. آدرس دادن، رفتیم یه دبیرستانی. بعد اون دبیرستانه گفتن که نه خیر آقا، ما شما رو نمیتونیم پذیرش کنیم، شما باید بری اداره نمیدونم ناحیه چند بود آموزش پرورش، از اونجا نامه بیاری دوباره. رفتیم اون اداره نمیدونم ناحیه چند، اونجا کلی ما معطل شدیم و تو صف و حالا نوبت ما برسه و بعد کارتمون رو بده، مدارک شناسایی رو مشخص کنیم و بعد کلی و این داستانا. بعد گفتن اجازه بده زنگ بزنیم یه دبیرستانی که غیر از اونجایی بود که ما رفتیم، اونجا ببینیم جا هست برای اسکان یا نه. اون آقا زنگ زد، بعد اون ور خط سرایدار مدرسه میگه آقا اصلا جا نیست، میگه یه دونه، میگه جا نیست. وایساده بود التماس کرده، میگه با یه نفر رو هر جور شده بالاخره تو اون جمعیت جا بده و اینها. بعد جالب اینها برای یه شب به من اسکان دادن، ولی پول دو شب هم از من گرفتن. پول دو شب رو گرفتن، گفتن علل حساب یه شبشو فعلا برو. یعنی چی؟ یعنی حالا یه شب دیگه شو شاید دوباره شد، اگه نشدم حالا بعد یعنی مثلا پول رو پس بدیم، یه همچین چیزی نمیدونم. خلاصه اونجا ما حرکت کردیم و اومدیم رفتیم اون دبیرستانی که در واقع محل اسکان بود. رفتیم یه جایی بود، یه حیات خیلی بزرگی داشت و درخت‌های بسیار بسیار بلندی داشت که خیلی از جای همدان البته اینطوری بود و دیگه آفتاب داشت میپرید، آفتاب تقریبا رو نوک اون درخت‌ها بود و به قول داشت دیگه پرواز میکرد. ما خلاصه زنگ زدیم سرایدار بیاد و اینها، و سرایدار اومد و راننده من بهش گفتم برو، گفت نه آقا من تا موقعی که مطمئن نشم که دیگه شما اسکان پیدا نکردین نمیرم، و تهش اگر اینجا این یه وقت نپذیرفت شما رو بالاخره میرم دیگه، حالا یه مسافرخونه پیدا میکنم، آخر کار دیگه کاری نمیشه کرد. بعد دیگه سرایدار اومد، سرایدار که اومد دیگه من خیالم راحت شد، راننده رو بهش گفتم و راننده خب یه کرایه‌ای به من گفت. من گفت که آقا نه بهت زیاد گفتم نه هم بهت رحم کردم. دو ساعت با هم بودیم مثلا اینقدر، و منم حقیقت یک چهارم اون کرایه‌ای رو هم که گفته بود اضافه‌تر بهش دادم، که بعدا هم که پرسیدم فهمیدم که از من زیاد گرفته و این حرفا، ولی خب اشکال نداره. سرایداری که اومد یه آدم قد کوتاهی بود، حدودا قدش 160 و اندی اینطوریا بود، ریشی بود، موهاشم جولیده پولیده بود و خلاصه خیلی هم خمار بود و معلوم بود از اینایی که خیلی هم عملش سنگین و بوی اعتیادش هم مثلا تو هوا منتشر شده بود. بعد با یه حالت ترش و تلخی خلاصه به من گفتش که حالا شما چطوری میخواییم مثلا از پله ها بری بالا؟ منم دستشو گرفتم پریدم تو پله ها، اینم گرد بود، کشیدمش تو پله ها بالا، گفتم اینطوری، دو تا یکی هم پله ها رو میرفتم بالا. رفتیم خلاصه طبقه دوم، یه کلاسی بود که تو اون کلاس یه دونه فرش انداخته بودن و گوشش هم چند تا پتو بود و خلاصه اینا، و یه توضیح ساده ای هم برای من داد و ورکر رفت. گفتم آره خودم بررسی کنم ببینم چی هست و اینا، دیگه دیدم آره همون فرش تقریبا یه کلاسی، شاید مثلا حدوداً 25-30 متری یه فرش 12 متری انداختن روی چند تا پتو هست، یه یخچال کوچیک هست، رو سرش هم یه تلویزیونی بود، جز اولین تلویزیونایی بود که تو تاریخ بشر ساخته شده بود، یه صندلی بود که صندلیه اینقدر داغون بود که نشستن روی این صندلی مساوی با شکستن لگن بود، یعنی اصلا دوام این که فکر کنم یه مگس هم روش بشینه نداشت. اصلا من نمیدونم اونو برای چی اونجا گذاشته بودن، تیکه تیکه بود اصلا صندلی. یه میزم بود یا آهنپاره‌ای بود اسمش، میز بود اون گوشه، چند تا پتو هم بود، پتوها رو برداشتم نگاه کردم، من اصلا معلوم بود قبل از من ده ها نفر این پتوها رو سرشون کشیده بودن، شاید اصلا سالهای قبل هم که اونجا رو اسکان میدادن این پتوها رو همینطور مرتب اینا اصلا سر کشیده بودن، خیلی اصلا بوی مشمئز کننده. گفتم من چطوری میخوام اصلا، فرشم فرشی بود مثلا کثیف، روش جارو نشده بود، یه وضعی، در اونجا هم یه قفل آویزم داشت که قفلش کنه، ولی جالبه که دره اصلا رو هم چفت نمیشد که بخواد قفل بکنه، اصلا امنیت نداشت وسایل من. اومدم بیرون تو اون راهروه چرخیدم دیدم اصلا هیچ کلاسی کسی توش نیست، اون سر راه رو هم یه چیزی، یعنی آشپزخونه است، یه دو سه تا روشویی داره، آبام داره چکه میکنه، نه اجاقی نه چیزی. طبقه پایین فقط تو یک کلاسش دو تا آدمی داشتن با هم حرف میزدن، اینقدر اونجا هیچ کی نبود که صدای این دو تا همه جا میپیچید. یه چند جا زنگ زدم که یه راه چاره پیدا کنم برم یه جای دیگه ای، و نتیجه ای هم نمیگرفتم، و شارژ موبایلم هم داشت دوباره متاسفانه تموم میشد، من که نه پاور بانکم رو با خودم برده بودم، کله شارژرم هم که جا گذاشته بودم یه سیم خالی بود، فقط اینجا اونجا از یکی کله شارژر قرض میگرفتم ای گوشیمو شارژ میکردم تا چند روز گذشته. به هر صورت دیدم فایده نداره، اومدم کیفمو برداشتم و کوله پشتیمو زدم پشت کولم، اومدم پایین و شماره مستخدمه رو که همون اول کار گرفته بودم بهش زنگ زدم، گفتم آقا من دارم میرم. گفت چرا، صبر کن من بیرونم برمیگردم و اینا. برگشت اومد، گفتم آقا اینجا نه امنیت داره نه بهداشتی هست، من برای خودم ارزش قائلم، اگه دیگران برای معلم ارزش قائل نیستن. توجهتون رو جلب کنم به اونجایی که اون آقا از اداره حالا زنگ زده بود، میگفتش که اون میگفت اون ور خط اصلا ما جا نداریم، پر اون التماس میکرد این آقا رو یه کارش بکن. کسی اونجا نبود، خالی بود. و یه چی گفتم آقا من دارم میرم و من نمیتونم وایستم. خب قبل از اینکه اون آقا بیاد من زنگ زده بودم مسافرخونه ای به نام مهمانپذیری به نام اردیبهشت، گفت بود آقا شبی 110 تومانه، صبحانه هم داریم برای شما 100 تومان. و گفتم خیلی خوب، و دیگه برای همینم زنگ زدم و آقا اومد و گفتم آقا خداحافظ من میخوام برم، آدرسش هم فلانجاست، گفتم پلو میدون امامه و اینا. با من اومد تا سر خیابون، هوام دیگه داشت تاریک میشد، یه جورای هوا تقریبا دیگه نیلی بنفش شده بود که دیگه بعدش هم که دیگه هوا تاریک تاریک میشه. با من اومد، حالا با من اومدنش سر خیابون برای چی بود؟ اصلا این برای نبود که حالا برای من همکاری کرده باشه با من که فرض کنین تاکسی بگیرم و این حرفا. تو راه به من گفت برای گرفتن پولت که رفتی مراجعه کردی یا زنگ زدی هر چیزی، بهشون نگو که اینجا خالی بوده، من نمیخوام کسی رو بفرستن بیان اینجا مزاحم من بشن. بعدشم حتی طوری که وقتی هم سوار تاکسی شدم بازم یه بار دیگه من تأکید کرد. یه دلیل دیگه هم که همراه من اومده بود این بود که اینجوری گفت، گفت حیف شد که رفتی وگرنه یه دشتم به ما میدادی. اینجوری گفت که مثلا حالا منم دوچار یه حالتی بشم که یه دست کنم تو جیبم یه چیزی هم بهش بدم، چون اون دید که من یه کرایه اضافه دارم به راننده دادم، گفت خب اینم یه حاتم بخشی کرده حالا اینجا هم یه چیزی به من میده. من محلش نذاشتم و سوار تاکسی شدم و رفتم مهمانپذیر اردیبهشت که نزدیک میدون امام بود. اونجا من پیاده شدم، من تاکسی رفتم تو پیاده رو، پیاده رو خیلی شلوغ بود، بد رقم پیاده رو شلوغ، بعد کسایی هم که تو پیاده رو بودن یعنی علاوه بر مغازه هم یه ده کنار پیاده رو یه چیزایی میفروختن و خیلی هم سر و صدا میکردن. پرسیدم و پیدا کردم مسافرخونه اردیبهشت تو یه پله های باریک قدیمی بود. من اینا رفتم بالا، طبقه بالا وارد شدم اون قسمت لابی اون مهمان پذیره، پذیرشی که بود و اینا، دو تا مشتری جلوش بود و گوشی هم هنوز یه گوشی هم دستش بود داشت حرف میزد. یه جوون بلند بالای چارشونه بود، سیبیلی بود. بهش گفتم که من همونی هستم که بهت زنگ زدم گفتی 110 برای شما 100. ببین چقدر سریع اومدم، هنوز گوشی دستته ها، هنوز گوشی رو نذاشتی زمین که من رسیدم. خلاص خندهش گرفت، از همون اول کار یه ارتباط خوبی بین ما ایجاد شد. دیگه بنده خدا کارت شناسایی و چیزای منو گرفت و گفت برای چقدر، گفتم فعلا برای یه شب. بعد یه صدا کرد یه جوان دیگه ای اومد و اولا خواستم منو ببرن طبقه بالا، بعد دوباره مراقبت حال منو کرد، گفت نه تو همین طبقه که دیگه نخواهی پله ها بری بالا اینا. یه جوان بلند بالای دیگه ولی ترکیه‌ای بود اومد که از لهجهش مشخص بود از ترک تبارای همدان بود. این اومد افتاد جلو منو راهنمایی که از توی راهروی باریک طولانی که فرش قرمز داشت افتاد جلو، من پشتش رفتم و بعد یه تاب خورد و به سمت چپ یه گردش کرد و تو راهرو، منم پشتش رفتم و رسیدیم به یه اتاقی و در اتاقو باز کرد و وارد، اصلا از لحظه وارد اتاق شدم چه اتاقی بود، این چقدر هوا داخلش خوب بود، چه کولر خوبی داشت و زمینی که همدان جایی بود که خیلی اصلا نیاز به کولر هم نداشت، آب و هوا اونجا خیلی خوب بود تو یک شهریور. و بعد این اتاق دو تا تخت داشت خیلی تمیز مرتب، تلویزیون، یخچال، میز، صندلی، امکانات دیگه، بعد سرویس و حمام داخل خودش، اصلا تمیز بود، خیلی نو بود. اونجا در واقع یه مهمان پذیر در سطح هتل بود، یه چیزی بینابین هتل و مهمان پذیر بود، خیلی جای مرتبی بود و خداییش نسبت به جاش قیمتش بسیار مناسب بود، خیلی خوب بود. و خب خیلی حس خوبی پیدا کردم و به هر صورت اونجا دیگه کوله پشتی و چیزامو گذاشتم زمین و به هر صورت گفتم خب حالا باید موبایلمو شارژ بکنم دیگه. بعد ولی من کله شارژر ندارم و باید برم پایین یک کله شارژر بخرم دیگه. اومدم دوباره از اول توی چیز لابی بلون پذیرشی، گفتم آقا داستان من اینه، گفتم خب کله شارژر بهت میدیم، گفتم حالا الان شما دادین، من سفرم طولانیه و من باس برم یه جایی بخرم. گفتن که خب شما اینجا باید میدون امام رد کنی باس بری، فکر کنم بهم گفتن خیابون شریعتی، اونجا موبایل فروشی و این چیزا هست، این قطعات هم دارن و شما میتون بری اینا بخری. که دیگه من از اونجا اومدم پایین که برم و اون رو کله شارژر رو خریداری کنم، مشکلمو حل کنم.
Bye. yaşımdan yaram güle güle gelir. 14-15 kız gelinden elin verip ele gelir. Dördün beş güzeline elin verip ele gelin.
شما هم اگر تجربه ناب و خاصی در طول زندگی خود به دست آورده اید، می توانید آن را برای ما ضبط کرده ارسال نمایید. قطعا در صورت داشتن شرایط لازم نشر، با صدا و روایت خودتان تجربه شما را منتشر خواهیم کرد.
آخرین شماره تابستانمونو به پایان میرسونیم. خوش و خرم باشید. ایام بکن.
Bin yol gelip terleyip güzey terin sile sile gelin.